شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از اون که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، فقط یادآور می‌کنم که کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو من امشب پنجشنبه 20 اکتبر از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت که برای همه دوستان هم از ازدواج کرده و نکرده است. و یادآور میشم که جلسه دوم این کنفرانس است، بنابراین خلاصه مطالب هفته گذشته رو عرض می‌کنم، ولی دیگه بعد از اون مطالب تکرار نخواهد شد. مثل همه کنفرانس‌های میان هفته من 24 ساعت است، 8 هفته است و ورودی هم برای 24 ساعت اون $100. بنابراین کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده همین امشب ساعت 7 در المپیک کلکشن. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
با من هستید آقای.
بله، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که من رو پذیرفتید. واقعا در یک جایی از زندگی گیر کردم که اگه کوچکترین راهی برای فرار بود هرگز کسی من رو پیدا نمی‌کرد. ولی خب حالا که نمیشه و مثل 14 سال گذشته زندگی من، خوبی شما و حضور شما مسیر من رو روشن می‌کنه. واقعا ممنونم. من و همسرم که هر دو 35 و 43 سال سن داریم، 9 سال پیش بعد از یک شناخت کافی و طولانی با هم ازدواج کردیم و من که در کانادا بودم ایشون رو اسپانسر شدم و ایشون به اینجا اومدن و یک زندگی بسیار خوب همراه با عشق و صمیمیت و تصاوی رو آغاز کردیم. بعد از مدتی، بعد از چند سالی، صحبت از بچه دار شدن شد و من که خودم فرزند وسط از یک خانواده 5 فرزنده با اختلاف سنی های بسیار زیاد هستم و در زندگیم چیزی جز خشم و نفرت و تعرض جنسی از طرف برادرم به مدت چند سال، بیماری مادرم در بستر بیمارستان به مدت چند سال، فقر و بسیاری چیزهای وحشتناک دیگه درک نکرده بودم و خودم در 18 سالگی مادری که برام مادری کنه رو پیدا کرده بودم و به کمک اون و همسرم و البته شما به اینجایی رسیدم که امروز هستم. هرگز حاضر نبودم تا فاکتورهای مهم رو برای بچه دار شدن نداریم بچه دار بشم و در اون موقع چیزی که من کم میدیدم مسئله مالی ما بود. بنابراین با مطرح کردن این مسئله ما یه خورده صبر کردیم تا این که چون میدونستیم دو تا بچه به فاصله 2 سال میخوان و بابت هر دوم 2 سال 3 سال من قرار نیست کار کنم، صبر کردیم تا موقعی که همسرم در جایی که کار میکرد به درآمدی رسید که حتی اگر قرار بود اون درآمد به همون شکل بمونه و افزایش پیدا نکنه اونقدری بود که این چند سال ما رو ساپورت کنه و ما بتونیم دو تا بچه رو به اون جایی که لازم هست برسونیم. و اینطوری شد که 4 سال پیش اولین دختر من، دختر ما در واقع، به دنیا اومد و دقیقا از همون زمان شد که ما مسائلمون شروع شد. من دخترم سزارین بود که به دنیا اومد و بعد از 2 روزی که از بیمارستان اومدیم خونه، همسرم اعلام کرد که دیگه نمیخواد اون کارش رو ادامه بده و تا از اینجا میخواد بیاد بیرون و برای خودش با یک نفری که حالا من آدم رو میشناختم بره برای خودش کار کنه. ایشون که همچنین ایشون هم در یک خانواده 5 فرزنده، فرزند 4 هست، البته در ایران بسیار موفق بود، بزنسمن موفقی بود، از خیلی جوونی خودش کار کرده بود و خیلی خوشنام بود به واسطه اینکه آدم توانمند و دانایی هست به جهت پول در آوردن.
اوکی، بذار من شما رو قطع کنم، یه سوال ازت کنم، هر دو چی خوندید عزیز؟
متاسفانه ما محروم از تحصیل بودیم. چیزی نه.
اوکی عزیز.
و من که اون موقع دختری داشتم که فقط کسایی که دیدنش باور میکنن چقدر کم خواب بود و خب خودم که سزارین هورمون هایی به هم ریخته، مشکلات ابتدای شیردهی، اصلا یه جورایی گیج بودم، یعنی اصلا نمیخواستم به چیزی غیر از بچم و اون لحظات فکر کنم و یا نمیتونستم. چند روزی که گذشت دقیقا یادمه که من داشتم دخترم رو شیر میدادم و حالا مسائل بیخوابی خیلی اذیتم میکرد، اومد سراغ من و به هم گفتش که کردیت هات رو بده به خاطر اینکه ما بتونیم برای شروع کار به عنوان سرمایه استفاده کنیم. من که خب همچنان نگرانی از اینکه حالا اصلا بیکار شدیم و به نوعی بیدرآمد توی گوشه ذهنم بود، بهش گفتم کردیت های من، جمله رو اینش رو میگم چون میزنم گوش میده و این جمله مهمه، گفتم کردیت های من، گفاره، گفتم اونا الان تنها پشتوانه زندگی ما هستن و من منظورم این بود که همین الان وقتی که سر ماه بشه هزینه ها میان میخواییم چه کار کنیم. و ایشو سکوت مطلق کرد رفت و منم که اصلا گیج بیخوابی و بچه و این چیزا بودم. آخر شب متوجه شدم که از حرف من رنجیده و بعد از اون سه بار مطمئن و یک بار شوال مطمئن استم، سه یا چهار بار در شرایط مختلف ضمن این که ازش عذرخواهی کردم از این که رنجیده، براش توضیح دادم که منظور من چی بوده و اگر اون برداشت غیر از این کرده دچار سوء تفاهم هست و اگر حرفی داره و اگر جوابی برای سوالای من داره به من بگه، من مشکلی برای که کردیت هام رو در اختیارش بذارم ندارم. همچنان سکوت کرد و هیچ جوابی به من نداد و به این شکل گذشت تا اینکه اون آقایی هم که قرار بود با ایشون کار کنه جا زد و گفت مثلا برنامه زندگی تغییر کرده. این اتفاق و اون اتفاق و اینجور چیزا باعث شد که مثلا ایشون مون توی خونه و آروم آروم دچار یک بیکاری، ناامیدی به نوعی، شاید شکست در ذهنش و بعد افسردگی شد که این افسردگی آروم آروم به خشمی تبدیل شد که خشمش بیشتر از همه و شاید تنها متوجه من بود و هست.
بذار من بپرسم، ایشون بدون این که مطمئن بشه از اون کار دوم شروع میشه و همه چیزش فراهمه، از کار قبلی اومدن بیرون؟
متاسفانه بعد.
چرا؟ و چرا ایشون همه چیز آماده نکردن که فرض کنین حد اکثر این هفته از اونجا بیان بیرون، هفته بعد کار خودشون شروع کنن، حتی همه این کارهای مقدار محل میخواد، جا میخواد، یه سری چیزا میخواد که قرار نردم کار قبلیشو کنسل کنه.
بله، قرار بود که با اون شخص دوم کار کانستراکشن بکنن و اون کار قرار بود که یعنی تا چند روز آینده شروع بشه و به این دلیل اون کار رو کنار گذاشته بود. من به هیچ وجه دفاعی ولی از این کارش ندارم، از نظر من هم اونطور که باید درست عمل نشده.
خب
همچنان و خب این مسائل مالی به نوعی بود که حالا یه مدتی کوتاه میرفت، یه جایی کار میکرد، یه خورده درآمد از اینجا میومد، یه کمی ارشد از ایران میومد، بعد یه سال اولی که من مترنیتی لیو داشتم اینا کمک میکرد و در نهایت اول ماه اون چه کم بود به دلیل اینکه از ابتدا پرداختی ها و امور مالی زندگی دست من بود، اون چه که کم میومد از کردیت های من خرج میشد. و با توجه به اینکه دو سال بعدش دختر دوم من به دنیا، دختر دوم ما به دنیا اومد، در نهایت پارسال من به نقطه رسیدم که هیچ راهی نبود جز این که اعلام ورشکستگی بکنم. و حالا چیزی که من رو میرنجد این بود که هنوز همسر من دلخور بود از اینکه تو کردیت کارت در اختیار من نذاشتی.
حالا اولا صبر کنید، اگر کمی کردیت کارت در اختیار، حجمی که ایشون میتونست از کردیت کارت شما استفاده کنید چقدر بود؟
اون زمان 30,000 دلار.
آخه با 30,000 دلار بخواستم برن تو کار کانسترکشن؟
بله، نه، فقط میتونست یه کمک کوچیک باشه ولی نه.
خب بعد بنابراین ایشون چرا فکر میکنن برهم خوردن اونجا، تازه اون آقا رفته کنار، به این 30,000 دلار برای کار کانسترکشن در یه کشور مانند کانادا؟
بله، نه، اون الان مشکلش اون چهار ساله.
و ایشون بعد از اون کار کی گرفت و کی رفت سر کار؟
تیکه تیکه یه خورده کار کانسترکشن میگرفت، یه سه چهار هفته کار میکرد میومد بیرون. مشکل ما و ایشون اینه که برای کسی نمیتونه کار کنه، هرگز نکرده، همشه بزنسمن بوده و نمیتونه برای کسی کار کنه، یعنی بل اجبار میفهمیدم وقتی میره برای کسی کار کنه با چه شکنجه و سختی میره این کارو میکنه و اینا همه
خب. بنابراین شما وقتی همه اون 30,000 رو مصرف کردید مجبور شدید که اعلان ورشکستگی کنید؟
من تا اینکه ورشکست شدم 60,000 تا شد، چون من که خیلی خوبی داشتم و پری اپروال بودم و حالا بعد از این منی که هرگز اصلا کلا اینجوری نیستم وقتی کسی کاری رو میکنه هی بهش بگم دیدی کردی اینجوری، و اصلا دنبال مقصر هیچ وقت من نیستم، من دنبال حل مشکلم، حالا این هر چی که شده. ولی ایشون همچنان به من میگفت من خودم و تو رو مثل دو تا پره پرواز میدیدم و تو این رو شکستی. مسئلهش $30,000 نبود، میگفت تو نخواستی کردیت هات رو در اختیار من بذاری. من تا اون موقع فکر میکردم من و تو یکی هستیم و بعد از اون حرف تو به من ثابت کردی
نه، ایشون استدلالشون غلطه، هنوزم هر دو یکی هستید، ولی همون اندازه‌ای که ایشون حق داره بگه میخوام، شما هم حق دارید بگید نمیخوام. همونقدر که اون میگه این رو به من بده، شما میتونید بگید نده. ای دعای برابری رو پر میکنه. ببینید اشکال کار این است که وقتی که پره معناش این نیست که تو پره تو ببند من با پره من بپری. نه اون اصلا استدلال درستی نیست.
بله میدونم، میدونم میشنوه، میدونم حرف شما رو قبول داره و میخواستم که از شما هم بشنوه. من آقای دکتر هایکوی در این چند سال خودم رفتم با مشاور صحبت کردم، ما بسیار به لحاظ مالی یعنی از ابتدایی ترین و حساس ترین چیزها من سختمه و در مضیقه هستم، ولی به هر حال به کمک مادرم رفتم با روانشناس صحبت کردم. کار من نیست، ایشون باید خودش رو درست کنه. پیش کسی نمیره و به من میگه تو میگی پولش از کجا بیارم، با شما حاضر نیست تماس بگیره، با من حرف نمیزنه چون میدونه اونقدر خشمگینه که کار به جاهایی میکشه که نباید. البته ما در این 4 سال هرگز حتی یک بار جلوی بچه ها هیچ دعوایی نکردیم، هیچ صحبتی نکردیم. بچه ها خونه ما رو یک مکان عشق و صلح و صفا میدونن، بچه های گلی هستن با روش هایی که خوشبختانه از شما یاد گرفتیم. و حتی بعد از این که کردیت من به این شکل شد، چیزی که من براش سختی کشیده بودم و کردیت خوبی داشتم، گفت اینا خرج‌های بیهوده شد، کردیت‌های تو خرج‌های بیهوده شد و تو بلد نیستی چجوری هزینه کنی. کاری ندارم، اونا رو از روی عصبانیت از این حرفایی که آزاردهنده است به من زده. مسئله من الان اینه، چند ماه پیش اومد و که حدود نزدیک یک سال دو ساله بود جایی کار میکرد ثابت، البته با اعصاب خوردی، گفتش که یک بزنسی هست، یه جایی، یه مغازه‌ای هست که در همون زمینه‌ای که خب تجربه داره و کار کرده بوده سالها در زمینه ماشین هست و این موقعیتش خیلی خوبه و به این شکل داره میفروشه و اگرمشه. من با تمام وجود، اول به خاطر اینکه خودش بشه خودش و بعد به خاطر زندگیمون، به خاطر بچه هامون دوست داشتم این اتفاق بیفته. همه تلاشم رو کردم، خانوادم خیلی کمک کردن، دوستامون کمک کردن که این اونجا رو بزنس رو بخره و بعد با اعتبار کردیتی خودش وام بگیره برای سرمایه‌ای که اونجا لازم داره. ما به هر سختی بود با کمک همه اونجا رو خریدیم برای ماه جولای هست و بعد که رفت برای اینکه وام بگیره به طریق کردیت هاش، متوجه شد که یک تیکتی رو یک سال قبلش هر جایی در هایوی گرفته بوده و اینو فراموش کرده، پرداخت نکرده و اون آفیسری که این تیکت رو نوشته آدرس خونه ما رو اشتباه نوشته بوده، بنابراین اینا هیچ نامه‌ای نمیتونستن به ما برسونن و رفته کالکشن ایجنسی و یعنی کردیتش اصلا هیچ صفر. و این دقیقا لحظه ای که دیگه اونجا رو هم خریده بود ما متوجه شدیم که اصلا رو کردش هیچ حساب نمیشه بکنیم و دوباره یک ضربه دیگه شد براش و خیلی خیلی چیزای دیگه، خیلی چیزای پیچیده، اصلا نمیخوام اونقدر وارد.
ولی بعدن چه کرد با اون کار عزیز؟
هیچی، همچنان اون کار هست، اون مغازه رو همچنان داره و
ولی پولی که میخواست بگیره که در اونجا مقدار اتومبیل بریزه به دست نیومد.
نه به دست نیومد و حالا همچنان مونده که چه کنه. جوری بود که یعنی ماه پیش، ما ابتدای ماه که شما فکر کن ما هزینه مغازه و خونه میشد $1,000 و ما $100 هم نداشتیم و حالا با شرایطی که بالاخره جور شد دیگران جور کردن، و خب میدونم میفهمم چه فشاری روشه، کاری ندارم کجاها اشتباه کرده، میدونم کرده چه واسه خودش هم میدونه، ولی خودش هم تحت فشار خیلی زیادیه. و من رسیدم به یک جایی که من این سلامت روانیم رو سخت به دست آوردم، سالها براش تلاش کردم و به خاطر خودم و بچه هم نمیخوام از دستش بدم و احساس کردم این اضطراب دیگه داره میشینه توی من، یعنی دیگه دارم مریض میشم. و چون نمیخواستم این بشه، تنها راهی که به ذهنم رسید این بود که خودم رو و فکرم رو از این آدم جدا کنم. و از اون روز حتی ازش نمیپرسم چی کار میکنه. میدونم چند روز پیش چون اومد خونه من دیدم یک دوستیش یه پولی بالاخره از ایران براش فراهم کرده ولی تا عید میخوادش، اصلا نمیشنوم اینا رو، یعنی حتی ازش نمیپرسم چی کار میکنی. و این من رو آرومتر کرده به خاطر اینکه خودم با بچه ها مشغولم. ولی خب در نهایت زندگی ما چی؟ من هنوز وقتی که این آدم رو، اون چه که بود، اون چه که من باش ازدواج کردم رو یادم میاد، قلبم تندتر میتره، ولی اون آدم رو میخوام، این آدم رو نمیتونم. ولی نمیخوام هم زود گیو آب کنم، من این رو تو زندگی میاد نگرفتم. من چی کار میتونم بکنم؟
آکی ازم بذار اولا ما پیام ها رو بشنیم، بخاطر آسوده صحبتون ادامه روی خط باشید. چنگ و نجمن با ما باشید.
The developer behind Measure HH claims it's all about a new garden and open space. But he is just playing a shell game, hoping we won't figure it out in time. Measure HH is really about a 375-foot condo tower, double the height of the tallest building in Beverly Hills. And the developer will make hundreds of millions, while the city will get nothing. Don't let the developer behind HH fool you. It's about a condo tower, not a public garden. Vote no on Measure HH.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
چشمتو ببر. حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه؟ چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنی لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران عصر در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
جوان، رستوران جوان. رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. ببینید عزیز، ببینید، موضوع شما برمیگرده به ویژگی روانی هر دوی شما. یک، هر دوی شما آدمای خوبی هستید و بنابراین پیداست که به دنبال حل مسائل و رفع مشکلاتی آدمای خوبی هستید و میخواید خوبی کنید و در حد معمول و معقولش خوبی هم بگیرید. اما اشکال کار اینه که وقتی در یه جامعه‌ای با یه چنین محرومیت‌هایی و ظلم و زوری روبرو میشید، همیشه یه نقطه یا یک شاسی یا به قول معروف جایی برای انفجار دارید. یعنی مثل این که همه جای بدنتون کارش درسته، ولی یه مرکزی، یه دکمه‌ای هست که اگر فشار داده بشه انفجار داره. حرفای شما در ارتباط با همسرتون اینو نشون میده، یعنی ایشون یه چیزایی براش کاملا خط قرمز، یعنی حرفش و فرضش اینه که من آمدم و به تو میگم کردیت کارتاتو بده که من این کارو بکنم و تو به من اطمینان نمی کنی و به تصمیم من احترام نمیذاری و میگی نه، و این نشان دهنده اینه که اون حال و احساسی که میگی راجع به من داری یا اون انتظاری که من دارم برآورده نمیشه، در حالی که همطور که در اون گفتگو با هم صحبت کردیم ماجرای شما ماجرای اون کردیت کارت و پولا نبوده، ماجرا نگرانی شما در جهت داشتن فرزند و بعدم اون گرفتاری‌ها و بیکاری‌ها و بعدم به دلیل اینکه فکر می‌کردید یه تصمیم درستی است برای فرزند دوم، حرفتون بوده که فرض رو برای این بگیر که همچین کردیت کارتی نیست، بنابراین ببین چه می‌کنی. و تازه علت برهم خوردن اون کار کردیت کارت‌های شما نبوده که اگر می‌دادید با 30,000 دلاری که اشاره کردید، و دوم معلوم نبود اون کار هم بگیره با توجه به اون آدمی که بعداً اون گونه وسط را جا زده. بعدم این کارها برای کسی که در ایران کار کرده و موفقه برخی از اوقات نه تنها امتیاز نیست، اون تجربیات درست عیب و ایراده. علت هم این هست که اصولا اقتصاد یه جایی مثل امریکا و کانادا در برخی از زمینه‌ها عکس نوع کار و نظام اقتصادیه. درست نمونه برجستش این است که در ایران بدهی یک آبروریزی و خجالت، در امریکا و کانادا یک اعتباره و خیلی چیزهای دیگه. وارد بحثای مربوط به این تضاد اقتصادی ایران و امریکا و یا محیطی که عادت کردیم نمیشن. بنابراین شما وقتی بسیار تاجر موفقی در ایرانی، هیچ معناش این نیست که در امریکا موفقید، و برعکس حتی غالب اوقات این به عنوان منع مؤثر قبلی است، برای که شما یه نوعی از راه و روش رو درست میدانید که اصولا اینجا درست عکسشه. میتونم به موارد فراوانی که دوستانی که در ایران موفق بودن و این چنین اینجا زمین خوردن که اصلا هرگز در ایران اتفاق نمیافتاد میشه اشاره کرد، دلایلش هم مشخص جاست. بنابراین ایشون یه دفعه بهش برخورده، ولی اشکال کار این هست که بر اساس حرفایی که شما میزنید ایشون یه زمینه متورمی یا باد کرده ای از خودش و توانایی های خودش به عنوان یه مرد و مسئولیتی که باید داشته باشه و کار و کوششی که تا به حال کرده و برای خودش یه تصویر و تصور و یک مجسمه‌ای ساخته که من چنینم و به مقدار زیادی این مجسمه نزدیک به اون چیزی که ایشون هست هست. اما با اون حرف شما به دلیل اون نقطه‌ای و دکمه‌ای که فشار داده شده در حقیقت تبر رو برداشته و مجسمه رو خورد کرد. ولی از اونجایی که آدم خوبیه و از اونجایی که یه حرمت و اهمیتی برای خودش و شما و فرزندتون قائله، این رو تبدیل به یه چیزی به صورت دشمنی نکرد، یعنی یه نوع قهر با خودش و قهر با شماست، اونم قهری که هدفش رنج دادن خودش و شماست. بعدم شرایط و موقعیت به خوبی نچرخیده که بتونه این قهر رو رها کنه، یعنی درست مثل منی که کسی پامو قطع کرده، خب اگر درگیر کارهای دیگه میشم شاید یادم بره که پا ندارم، ولی اگر موضوع من این است که باید از پام استفاده کنم، هر لحظه به خاطر میارم که کسی پای منو قطع کرد و اذیتم میکنه. و به نظر من یه چنین حالاتی برای یه کسی که در اون جامعه بزرگ شده خیلی حالت غیرعادی نیست. ضمناً حال مادرانه و پرورش دهنده و مواظب و مراقب شما به او یه همچین پیامی داده که من به خاطر تو حاضرم هر کاری بکنم، ولی در اینجا واقعا ماجرای خاطر او و خود شما و بچه بوده که به این پول کاری نداشته باش. تازه اگر میشسته با شما حرف میزد و بحث میکرد و استدلال میکرد و اینا، پس شما هم به اون رضایت میدادید، ولی ایشون انتظار داشته جهانی که او برای خودش ساخته و ای بسا درست یا غلط باشه، شما به دلیل اینکه او پذیرفته درسته شما هم بپذیرید درسته. و تازه اصلا شما از نوع کارتون چیز دیگری است که به کار ایشون مرتبط نیست. از حرفاتون هم پیداست که شما حداقل تا زمانی که مطمئن نمی بود باید کارش رو ادامه میداد. منم که دیدی تعجب کردم که ایشون کار قبلی رو به هم زده برای که کار تازه رو درست کنه، وقتی تازه با اون آدم هم به یه قرار و تعهد حتمی قطعی نرسیده. که اون بتونه وسط راه بره. حالا خوب شد که شروع نشد، شاید بدتر هم میتونست بشه و گرفتارترتون میکرد. حالا در این که در این زمینه با هم حرفی نزدید تو نمیزنید، از یه جهات خوبه که بی خودی یه ضربه‌ای به هم نمیزنید، چون برخی از وقت این حرفا خراب کردن یه چیزیست که بعدن ساختنش غیر ممکنه. ولی از جانب دیگه نشون میده دوتایی خواستید یه نقشی رو ایفا کنید که به خاطر زندگی در اون فرهنگ که مقدار قرار پنهان کنیم و باید حرفی بزنیم و کاری بکنیم که از ما انتظار نه اونچه که هستیم مخفی مونده. بنابراین به نظر من بهتر این است که او بشینه و شما هم بشین حرفاتون رو بزنید. دو چیز مشخص میشه. یکی این که وقت حرف میزنید معلوم میشه اینقدر حق ندارید. و دوم چون رو بیرون میریزید دیگه اذیتتون نمیکنه، چون یه مکالمه درونی دارید. و نکته بعدی این است که آخر کار یکی یا هر دوی شما اشتباه کردید، خب کردید کردید، اما شما در آخر صحبتتون یه حرفی زدید که اون موضوع منه. من همیشه عرض کردم یه کسی میتونه از در جغرافیایی از ما دور بشه، میتونه رابطش رو با ما محدود و قطع و کم کنه، ولی معناش نیست که ما رابطه نداریم. معناش این نیست که تموم شد و رفت. معناش این است که ما حالا در ذهنمون او را با خودمون این ور اون ور میکشیم. اگر ماجرای فرض کنید جدایی شما، اگر چرفی نزدید ولی میشه ازشون رو برداشت کرد، مشکلات هر چهار شما رو حل میکرد یا حتی هر دوی شما رو حل میکرد. حالا بچه ها برحال اگر آسیبی هم میدم حرفی نشتم. به نظر من شما این کار نمیتونید بکنید. ایشون نه بدون شما در ذهنش میتونه زندگی کنه، نه شما بدون او در ذهن و زندگیتون به خاطر بچه ها. بنابراین باید برید به سمتی که مسئله رو حل کنید. جان
منظور این توضیحی که دادین، یعنی منظورتون که ما جدا بشیم؟
من منظورم این است که جدا نشید.
نه اون که به هیچ عنوان،
چون اگر شما بخواید جدا بشید، آخر نتیجه ای که شما آخر حرفتون بود اون بود، چون شما دو تا کار کردید عزیز. یکی موضوع رو قطع کردید، ولی اشکال کار این که این موضوع مثل هوایی میمونه که آدم ممکنه در اتاقش ببنده، ولی وقتی بیرون اومد هوای شهر رو داره، حالا یا سرد یا گرمی، البته کار میکنه، ولی من نگران این هستم که این موضوع یه ذره مشکل براتون به وجود. مگر اینکه حرف بزنید ببین واقعا در دل هر دوتون چه هست، مثلا در دل ایشون چه هست، چون ایشونه که در حقیقت مرکز این موضوع هست. جان
من یه توضیحی بدم. من خیلی تلاش کردم برای اینکه حرف بزنیم. خب اولا که باید شرایطی می بود که بچه ها نباشن و اینا، ولی اونا رو یعنی حتی بهش تکست دادم، بهش ایمیل دادم، خواهش کردم. زندگیمون حیف من و تو، آخه اصلا زبان زد همه بود رابطمون، نباید بذاریم اینجور سود خراب شه. ولی آقای هلافی در این 4 سال میتونم بگم 3-4 بار پیش اومده که ما یک صحبتی رو شروع کردیم. من حالتم کلن این مدلیه که نمیدونم، شاید اصلا با من صحبت کردن راحت نباشه. من اصولا خط منطقی بحث رو خارج نمیشم و همسرم که قبلا اینطوری نبود، الان وقتی صحبت میکنیم خیلی مغلطه میکنه و من چون اون حالت رو دارم از بحث خارج نمیشم، میام سر همون بحث اصلی و این عصبیش میکنه، خیلی عصبیش میکنه.
خب همین، ببینید همین جاست که ماجرای احساس و ماجرای عقیده، البته این احساس مثل غم و مثل خشم میاد با انفجار خودش سیستم رو به هم میریزه. ولی بیاد یه نمونه از پاسخ ایشون به هرچه، هر کدوم از این موضوع ها که مطرح کردید و یا خشمی که به هر حال اون شاید مهم نیست، چی بوده که به نظر شما اون حرف معقول و منطقی نبوده؟ یکی از مهمترینش،
یکی از چیزایش که من هنوز واقعا متعجب بهش فکر میکنم، آخرین بار بود که ما یادم نیست سر اصلا چی شروع شد صحبتمون و در نهایت به اونجا رسید که به من گفت من اصلا حالت تو باعث شده که شدی برای من یک ترمز روانی و من اصلا نمیتونم با تو حرف بزنم، اصلا با تو نمیشه حرف زد. این جملاتشو میگم، هیچ کی، برو از همه بپرس، هیچ کی با تو نمیتونه حرف بزنه، تو اصلا آدم منطقی نیستی. و من الان نگاه میکنم میبینم اصلا حتی مسئله الان این 4 سال نیست، قبل از اونم نمیتونستم با تو حرف بزنم. بعد من خیلی متعجب شدم، گفتم تو واقعا قبل از اون این برداشت رو کرده بودی و اجازه دادی پدر بشی؟ گفت آره من این برداشت رو قبلم کرده بودم و آره اشتباه. گفتم خب خیلی اشتباه کردی پدر شدی. گفت آره اشتباه.
نه حالا اون خطش نیست، اون البته حرف میتونه واقعی باشه عزیز. چون ببینید برخی از اوقات ما یک سیر رو خفه میکنیم، برخی از اوقات یک دستمال گران قیمت ابریشمی به گردنش میبندیم و هر روز یا هر ماه یه ذره میکشیم و هیچ وقت هم هیچ چیزی جز زیبایی اون دستمال به گردن اون آدم خودشو نشون نمیده تا یه جایی که راه تنفسیش رو قطع میکنیم و خفه میشه. ببینید این حرف میتونه درست باشه، این حرف با توجه به گفتگویی که من دارم با شما دارم میتونه، حتی خود استدلالتون که من از خط خارج نمیشم میدونید. دو تا نکته اینجاست، یکی این که شما از خط خارج نمیشید ولی باید خطای پهلوی رو استفاده میکردید که مثلا خروجی پیدا کنید تا اگزیت کنید تو برید. دوم، برای برخی از مسائل زندگی مغز و در حقیقت ذهن انسانی به دلیل فاکتورهایی که یا عواملی که واردش میکنه از اول تا آخر منطقی نمیره. یعنی الان گفتگوی شما با من دقیقا همین بود، یعنی شما اون بحث رو که ایشون کرده باید در همون حد نگه میداشتید خودتون گفتید، نتیجه گیری از این که تو چرا این کار کردی، چرا با وجودی همچه حالی بچه وردی معنا نداره، به دلیل این که در اون زمان احساس خطر نمیکرد، هیچ وقت متوجه نبود که شما میخواید هر دفعه یه ذره این دستمالی که به گردنش هست رو فشار بدید. تازه همه میرستم گفتن چقدر بد میاد این شال گردنت. اشکال کار اینه، اون مشخص نبود عزیز. و بعدم بسیاری از آدم ها مثلا چرا اشاره کردم به سابقه زندگی شما در ایران، شما در ایران با ظلم و زور بزرگ شدید و این ظلم و زور برخی از اوقات دو تا چیز داره، یکی این بهش عادت دارید، دوم اینو افتخار میدونید به خاطر باورتون که مورد اون ظلم و زور هستید و بنابراین ممکنه اصلا اون رو نفهمید. در حالی که یه عده آدمایی هستن که وقتی همچی چیزی ظلم و زوری هست واکنش تند و شدید نشون میدن. حالا اشکال کار دقیقا این است که وقتی اینا جمع شد اون حالی به وجود میاد که بهش میگن پسیو اگریسیو، یعنی در حقیقت منفعل پرخاشگر. و ایشون درسته که پرخاشگریش در حد زشت و بدی نبوده و از این بابت خوشحالم، ولی پرخاشگریش در این بوده که یه خنجری به خودش و به شما زده که رابطه رو حالا اگر نمرده زخمی کرده و بنابراین خیلی فرقی نمی کنه. یعنی ایشون اصلا نمیتونه ماجرای کردیت کارت رو مبنای بحث قرار بده، ایشون میتونه از هم پاشیدگی خودش رو به خاطر امیدها و آرزوهایی که داشته و نظری که داشته درباره خودش و شما و امیدی که داشته که بتونه دو مرتبه پر پروازی پیدا کنه و از این گل و پر و بال آلوده بودن خودش رو، یعنی بال و پری که در گل آلوده است، خلاص بکنه، ولی نه به خاطر شما، به خاطر عوامل خارجی نشده، ولی خب شما هم یه نقشه کمی داشتید و اون نقش کمی شما رو به عنوان تنها کسی که میتونه محاکمه کنه و یا توان تنبیهش رو داره، اونم نه تنها تنبیه و تنبیه خودش رو به خاطر تنبیه شما اعمال کرده. از نظر من اگه به شما بگم اینقدر روشنه که چرا چنین شد و این برای من، برای اقلیت‌های فرض بفرمایید قومی، اقلیت‌های مذهبی که به دلیل اینکه از روشون بسیار رد شدند پاسخی نمیدن، اما روزی هم که منفجر بشن بد جوری منفجر میشن. همچنان ممکنه آداب و ادبی رو همطور که گفتم خوبیتون پیدا سر دو اون رعایت کنن، ولی واقعیت مسئله این است که انفجار انفجاره، حالا با مواد بمب‌های کثیف باشه یا بمب‌های تمیز، به هر حال هر دو میکشه. موضوع شما با گفتگوست، موضوع این است که هر دو متوجه بشید اصلا اینی که راجب خودتون فکر میکنید و دیگری درست نیست و هیچ کدوم از شما در اینجا مسئولیتی ندارید، ولی او به عنوان یه مرد مثلا در جامعه ایران به مقدار زیادی بزرگ شده، خودشو مسئول و وظیفه دار اداره خانواده میدونه و چون در اون زمینه موفقیتی به دست نیامده دو مرتبه در ایرانی که به دلیل شرایطی که داشت مورد ظلم و زور قرار میگرفت، اینجا به دلیل قواعدی که حاکم است، مثل همون موردی که درباره کلکشن ایجنسی گفتید، احتمال گرفتن وام رو به هم می‌ریزه و کسی که روی این وام برای اینکه فرودگاهی پیدا کرده که از اونجا بپره رفع متوجه میشه فرودگاهش رو قبلا بمباران کرده. بنابراین میتونم بفهممتون و به من میگید از چه نوعی؟ میگم از یه نوعی که آدم با خودش هم داره، یعنی چرا این کار کردم و نکردم. و بنابراین اگر خود خودتون بشی که حتما باید بشی، حداقل خودی رو که تا به حال نشناختید، مثل کسی که رفته اکسری گرفته و حالا بهش میگن ریش چگونه است یا استخونش کجا شکسته یا نشکسته رو ازش با خبر میشید. من در این حال جدی نمیگیرم اتون، معتقدم اون عامل خوبی، اون مایه خوبتون بالاخره شما رو به هم برمیگردونه و این مسائلی که اصلا سوء تفاهم هم نیست، مخالفت با انتظاری است که بی خودی به دلیل ذهنی ما در خودمون نسبت به خودمون و دیگران ساختیم و اون برهم خورده و خشم از اونجا برانگیخته با اون مرتبطه. اینه که من مطمئنم اگه صحبت بکنین حل میشه. فقط شما من بگید کدوم منطقه هستید؟ تورنتوی؟ میشه ازتون خواهش کنم بیاد من ببینمتون؟ نمیخوام بگم قول قراری با تو میذارم اصلا، ولی اگر شد بیاد ببینم که چجوری هستید. و بعدم نه نه، ولی به ایشونم الان چون گفتید میشنون یا نشنم بگید، من دارم میخواد ببینمتون. اصلا نمیخوام قول بدم اصلا، چون اینی که از اون کار هستیم، ولی شاید بشه براش یه کاری کرد، ولی که به نظر من جا هست عزیز، راه هست. بیشتر از اینم بذارید نه من با شما بحث کنم نه شما با ایشون، بذارید ببینیم هفته آینده چه میشه.
ممنونم
آقای خلیل، مرسی. حواظه به هم دیگه و بچه ها باشید. خوشحالم با تو صحبت کرد.
مرسی،
ممنونم. خواهش میکنم. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شبرلی در گلندل با انواع مدل های شبرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شبرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آوند حق انتخاب دارید. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، خواست و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل‌های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 آلن گوئن شورلی مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
زمان پرداخت مالیات املاک پراپرتی تکس بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبان نیا بسپارید. جاناتان رازبان نیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبان نیا متخصص در امور پراپرتی تکس و مشاور در امور زون چنج، انتایتلمنت، دیولپمنت. تلفن 818-2010-441 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که طعم تون نداره،
نمی سوزونه
و بوی بد دهان تولید نمی کنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فراورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در sadaf.com ببینید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس شهرهای اطراف میرسم که کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو همین پنجشنبه 29 اکتبر از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. گفتگویی است درباره عشق و ازدواج و خانواده، یعنی برای عزیزانی که هم ازدواج نکردن، همونهایی که ازدواج کردن، به جنبه‌های مختلف و متفاوت زندگی زناشویی، از عشق گرفته، رابطه جنسی گرفته، ارتباط با خانواده گرفته، پرورش و تعلیم تربیت فرزندان گرفته، موضوع جدایی و طلاق گرفته، همه اونها سخنی خواهیم داشت. همین پنجشنبه 29 اکتبر ساعت 7:30 شب در اولمپیک کلکشن برگزار خواهد شد. همچنین کنفرانس کودک درون رو من در تورنتو در روزهای شنبه و یک شنبه 29 و 30 اکتبر خواهم داشت از ساعت 10 صبح تا 4 روز شنبه و 10 صبح تا 5 بعد از ظهر در روز یک شنبه. این کنفرانس همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی که ما در تولد تا 14 ماهگی آسیب دیدیم، 14 تا 36 ماهگی، 3 تا 6 و 6 تا 12، و ضمناً همراه است با 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی که همه دوستان شرکت کننده در کنفرانس در این هیپنوتیزم میرن. و همطور که شاید بدانید من 17,000 نفر رو در کنفرانس های کودک درون وارد یه چنین پروسه ای کردم، و به هر حال آنچه که در مورد این کنفرانس میشه گفت این است که حتما نگاه و نظری متفاوت با خود دیگران بعد از این کنفرانس خواهید داشت. و بالاخره یادآور میشم که کشتی ما با سرعت در حال فروش است. اگر مایل هستید 24 تا 27 فوریه 3 شب و 3 روز با 2613 نفر هموطن و همزبان که ظرفیت کشتی است همراه باشید با برنامه هایی که برای شما از در هنری فراهم شده که به زودی نام خوانندگان رو اعلام میکنیم و برنامه های دیگر که توضیحات بیشتر رو خواهم داد، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید، و اگر خارج از امریکا و کانادا هستید تلفن 818-883-8100 با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، اول میخوام ازتون تشکر بکنم برای برنامه های خیلی خوبتون. من همیشه استفاده کردم و زندگی من خیلی عوض کرده و خیلی خواستم ازتون تشکر.
مرسی عزیز، لطف دارید بفرمایید.
آقای دکتر، زندگی من خیلی عجیب مثل داستان قصه میمونه.
خب پس یه کاری بکن، پس شب زنگ بزن من قبل از اینکه بخوابم قصت رو تعریف کن ببینیم چه خبر است. امیدوارم کابوس نباشه، من راحت بتونم بخوابم. قصه بگو، قصه بگو، ولی ما رو قصه دار نکن. بگو عزیز.
خیلی ممنون. من خانواده بزرگ شدم که پدر و مادرم هر دو خیلی از لحاظ سطح تحصیلات خیلی پایین بودن و همینطور از سطح پول از لحاظ مالی، سطح مالی هم خیلی پایین بودن. بس تقریبا میشه گفت که از فقر بزرگ شدم، ولی اصلا پرابلم من اون نیست. من مادری داشتم که همیشه مثلا جلوی همه دوستانش و همه آدم ها دوروبریا مثلا به عنوان فرشته حساب میشن که مثلا قدر خودم خوبن و روحانی هن و خیلی دینشون رو انجام میدن، و جلوی همه همیشه من بزرگ می شدم. از کوچیکی آدم می گفتش که خب همه بچه هامو من خیلی دوست دارم، ولی اینو این اصلا یه چیز دیگه است، این یه مدل دیگه است. ولی همین که مثلا همه نبودن، کسی نبود و من و اون بودیم، شروع می کرد مثلا از من ایراد گرفتن که چرا اینطوری گفتی، چرا پاد اینوری بود، چرا لباست اینوری بود، و اینطوری شروع می شد. و یه بایی طوری می شد که عصبانی می شد، شروع کرد داد زدن، بعد منو کتک می زد، بعد به من میگفت من آدم شومی هستم، از وقتی که وارد زندگی شدم تمام زندگیشون بدیومه، بدبختن.
نه سب کنین سب کنین سب کنین حالا من بگی شما چند سالتون عزیز؟
من 43 سالم.
به من بفرمایید که چند تا خواهر برادری تو شما چندومی هستی؟
من اولی هستم و یه خواهر کوچیک‌تر از خودم 2 سال و برادر کوچیک‌تر از خودم 5 سال.
اون وقت سب کنین. آخه شما درباره قضاوت و زنان و مردانی که دوربر خانوادتون بودن حرف بزنید که با توجه به کمدانی و فقری که بوده، شما با یه مقدار مردمان عادی سطحی روبرو بودید که قضاوت و نظر اونا هیچ قضاوت و نظری که نزدیک به واقعیت نیست. بنابراین ایشون یه حالت نمایشی و مهربانی داشتن و در نتیجه اون رو ارائه میدادن، برای اینکه این بازی شهر است و بازی فرهنگ ماست. این طرف قضیه. اما مورد دوم، به نظر میرسه شما یه مادری دارید که بعدن خودشون رو تحریک میکردن برای بیرون ریختن خشم و تنفرشون، و این بوده که شما رو ابتدا با اینکه چنین کردی یا نکردی، اونم موضوعی کوچکه که اهمیت، به تدریج تو ذهنشون اون رو بزرگ میکردن و حالا مانند یه تکه برفی که راه افتاده تبدیل به یه بهمنی میشد که میزد همه رو در و داغون میکرد. خب با این حرفایی که میزنید شما با یه مادر بیمار و گرفتار روبرو بودید.
بله بله دقیقا همینطوره. من حتی ایشون خیلی اصلا مرتب به من میگفتن که من هیچ کس نمیتونه منو دوست داشته باشه، من از آدم دوست داشتنی نیستم، من خیلی یخمم، بی احساسم. و من تمام عمرم که بزرگ میشدم همیشه فکر میکردم که شاید من خواب یه روز شاید بیدار شم اینجا نباشم، خیلی بهتر باشه. البته بگم که دوروبریایی درسته که پدر مادر من سوادشون خیلی کم بوده، ولی مثلا عموها و دایی‌های من همه در سطح دکترا و فوق لیسانس و اینا تحصیلات داشتن، ولی پدر و مادر من این دوتا در این خانوادهشون اینطوری نبودن.
چرا میدونی چرا اینا جدا شدن از بقیه؟
جدا هم نشد، یعنی در یه طوری بودن. من فکر میکنم که مثلا میدونم که پدر من خیلی آدم تنبلیه و فکر میکنم همیشه برادرهای بزرگترش یه طوری اینا همینجوری خب آوردن زیر بال خودشون. مثلا من یادم حتی تو زیر زمین خونه عمم زندگی میکردیم وقتی خیلی کوچیک بودم، بیا خونه عمم یه مدت زندگی میکردیم. خیلی مثلا همیشه اینا تحت مثلا کمکشون میکردن از لحاظ مالی و اینطور چیزا.
و خانواده مادری چی عزیز؟
خانواده مادریم اونا همه خیلی بی سواد و یا سطح خیلی کمی سواد داشتن، یعنی مثلا دیپلم مدرسه داشتن.
نه خب من متوجهم، آخه من فکر کردم از هر دو طرف بوده، پس فقط از جانب پدریست که بقیه اعضای خانواده به هر حال از نظر تحصیلات و وضعیت مالی بهتر از شما بودن، ولی از جانب خانواده مادری اونقدر تفاوتی نبوده.
بدون داییم که ایشون هم فوق لیسانس داشتن و کار خیلی خوبی داشتن و
من متوجه شدم عزیز، متوجه شدم. خب حالا شما خودتون من بگید از در ازدواج بالاخره چه کردی، در چه سن و سالی؟
بله من در سن 24 سالگی ازدواج کردم و هنوزم با هم هستیم و دو تا هم بچه داریم.
چند سالن بچه ها؟
یکیشون 14 سالشه، یکیشون 8 سالشه.
پسرن یا دخترن؟
دو تا دخترن.
اوکی، حالا یه سوال، آیا مادر شما واقعا که بچه اول دومشون دخترن با این موضوع راضی یا راحت بودن؟
بله بله، من فکر میکنم از این لحاظ اشکالی داشتن که
نه حتما اشتباه میکنی، چون ببینید ماجرا این بوده که ایشون انتظار دختر رو نداشته و بعدم اولی شما، دومی هم اومده، بنابراین شما دوتا مسئله. آیا با همین کاری که با شما میکرد با خواهرتون هم میکرد؟
نه همین، این من مدت ها این خیلی برام سخت بود، یعنی نه با خواهرم این کارو میکرد، اصلا با خواهرم خوبی که عصبانی میشد، با برادرم همینطور. حتی مثلا طوری بود که طوری هستش که من خواهر و برادرم که از من کوچیکترن هیچ کدومشون از لحاظ درسی به جای خیلی بالایی نرسیدن، برادرم که فوق مثلا به فارسی میشه فوق دیپلم گرفتن، خواهرم هم لیسانس معمولی در زبان انگلیسی گرفتن و برای معمولی دارن. از اون ولی نسبت به اونای دیگه خب من پزشک هستم، من خیلی خودم رو یه جوری به بدبختی کشوندم بالا فقط خاطر اینکه از اون خانواده بتونم فرار کنم.
حالا شما به من یه سوالی رو جواب بدید، شما الان کجا زندگی میکنید عزیز؟
من لس آنجلس هستم. من در سن 14 سالگی با خانوادم البته به خاطر عقاید مذهبی که بودیم فرار کردیم و به یک کشور دیگه بودیم برای یک سال و نیم، بعد از اون اومدیم آمریکا که من 16 سالم بود آمریکا رسیدیم که دبیرستان رو شروع کردم، ولی خوشبختانه نمیدونم خیلی سریع یاد گرفتم زبان انگلیسی رو و وارد دانشگاه هم UCLA شدم و بعدش هم برای پزشکی و فهم میگم تقدیلی که درست میخوندم این بود که بتونم برکه خانوادم خیلی فقیر بود، حتی اینجا نورت فقیر بودیم، فقط میخواستم از اسم مامانم یه جوری فرار کنم و تمرارشون بود که درست بخونم بتونم سکارش.
خب من خوشحالم عزیز، خوشحالم که از این خونه که جای خوبی نبوده فرار کردید رفتید به دانشگاه، این یکی از اون شانسهای شما بود، ولی میتونستید مثل خیلی ها کنگر بخورید تو لنگر بندازید. و بعدم نشون دهنده اینه که بالاخره در خانواده پدری و مادری شما بهره هوشی بالا بوده، چون این عامل بسیار سنگین ارثیه. ولی نکته دیگه به خاطر جایگاهی که از نظر اقلیت در ایران داشتید زیر فشار و بمبارانی بودید که هیچ وقت شما رو آروم نمی کرده و گرچه مجبور بودید ظاهر رو حفظ کنید که هم برای خودتون هم برای باوراتون موضوع و مسئله ای نباشه، ولی واقعیت مسئله این است که قرار بوده خودتون یه جوری آتش بزنید که نشون بدید گرمید و یه گرمایی هم به دیگران بدید. شما شرایطتون هم غیر عادی بوده و بنابراین در این شرایط غیر عادی با توجه به کم سوادی پدر و مادر خب مشکلاتتون بیشتر بوده، ولی حالا که شما 19 سال تقریبا ازدواج کردید و دو تا فرزند دارید و خودتونم بسیار بسیار خوش درخشیدید که نشون میده به هر حال اون آسیب ها گرچه بسیار سخت و تلخ و بد بوده ولی شما رو از پا در نیاورده، بلکه شما رو حداقل در یه حرکاتی مصممتر و محکمتر و قویتر کرده. بنابراین دیگه زندگی در شرایط درس و کار به هیچ وجه مساوی رنجی نبوده که شما در اون خانواده می بردید و شما چون به اون رنج عادت داشتید برخلاف بعضی که راه می کنن شما از اون نیرو استفاده کردید و به جایی که سیلی بشید خروشان که همه چیز رو ویران کنه پشت سدی رفتید و از اونجا برق و تولید کردید و آب رو هم به مزارع کشاورزی به طریقی حساب شده رسوندید. از این بابت باعث غرور افتخارتون باید باشه و حتما هم چنین هست. ولی حالا من بفرمایید که در ارتباط با مادر 60 و چند ساله هنوزم گیر و گرفتاری؟
بله آقای دوستو، به خاطر اینکه من همیشه از بزرگم شدم همیشه از مادرم میترسیدم. حتی یه بار به من یه نوت پیدا کرده بود که من برای یه پسر بچه که تو خیابونمون بود زندگی میکرد، من 13 سالم بود، نوت فرستاده بودم که مثلا نمیدونم اصلا چی بود، فقط مثلا نوشته بودیم آی لوف یو.
نه هرچی نوشته بودی، حالا چرا ازش دفاع میکنید؟ بسیار بسیار هرچی نوشته بودید خوب بوده. یه احساس یه دختر 13 ساله بوده نسبت به یه مرد و پسر که نشون دهنده عادی بودن و سلامتش، چرا میخواید کم اهمیتش کنید؟ خیلی نامه عمیق عاشقانه با خط زرین بوده که نوشید براش هم افتخار کنید که پنهانکاری نداره عزیز.
نه یعنی میگن که اقلا دوست پسرم هم نبود، آش نخورده و دهن سوخته یه چیزی هم دیگه نامه پیدا کردش و چون که اون موقع خالم اونجا بودن، یادم نمیاد خالم یا عمم اونجا بودن، مامانم گفت من بعدن میخوام پدرت رو در بیارم. بعد من اینقدر ترسیدم رفتم دست خودکشی زدم، بلکه خب میترسیدم ازش که دیگه تحمل نداشتم که بخواد بیاد منو این حالت کتایی زدن و تحقیر آشو اینا رو دیگه نمیتونستم تحمل. بعد یعنی الان البته دیتون رو تموم شده، من در یکی میدم که میدونم اینکه من از چه جوری بودم، در چه تنگینایی بودم و چند بار در طول سالهای مثلا 4-5 سال گذشته که با مشاوران صحبت کردم سعی کردم که با مامانم دیگه دعوا نکنم، برای که همش دعوا میکردیم با هم، گفتم که خب باهاش صحبت میکنم میگم خب شما مثلا این کارو کردین برای من احساس بدی بوده و مثلا با هم صحبت کنیم راجبش، و به من گفتش که نه من بهترین کاری که میتونستم به عنوان مادر کردم، الانم تو هر جایی که رسیدی از خاطر من رسیدی. و
خب حالا ببینید عزیز، صبر کنید، شما اگه میخواید من مدرکتون رو ازتون بگیرم به این دوتا گفتگو ادامه بدید، یعنی کاری نکنید که من الان بفرستم اینو بگیرن و ازتون پس بگیرن. عزیز دو تا حرف رو بذارین، مادر تو بهترین رو انجام دادی و مادر من هرچه دارم از توه، اما دیگه نمیخوام با تو حرف بزنم کاری به کار داشته باشم مگر حرفای عادی و من. تازه اونم نظری نصب کنید، اونم نظری من باشم. عزیز دل شما دو تا مسئله دارید از هم تفکیک کنید. اصلا حرفای شما درست یا غلط، اصلا من نمیگم درست یا غلط، ماجرا مال گذشته است و دادن اون به هر حال کردیتی امتیازی به مادرم هیچ چیزی از شما کم نمی کنه، یه دفعه نصف دکترای شما هم نمی پره، سرش هم قطع نمیشه. پس این که ایشون هم راحت کنی، ولی برای چی بحث و گفتگو میکنید و چرا میخواید یه همچین آدمی رو که در دوران مادری نکرده و مادر نبوده و دانایی و مهربونی نشته حالا به عدالت و انصاف برسونید؟ حالتون خوبه شما؟
نه اینو که اشتباه کردم که اصلا یه همچین دلوژنی داشتم که یه همچین کاری میتونم بکنم، بعد دیدم نمیشه، همینطوری که شما گفتین دیگه حالتی داشتم که خیلی باش سرد و بخیال و خیلی فرمال به قول آمریکایی که یعنی فقط حال شما خوب خیلی ممنون، خیلی رفت آمد مینیمم و
دقیقاً کار درستی است که باید می‌کردید. هیچ جایی هم نه برای خطا داره، نه برای گناه داره، نه برای اشتباه داره. این کاری است که همه باش میتونن راحت تر باشن. شما هم در حقیقت از یه نیش چاقویی که تو بدن تو مونده خودتون کشتید کنار، حالا چاقو رو هم انداختید کنار. نه هنوز، فقط شما صبر کنید، فقط شما برای که حالتون هم صبر کنید، حالتون بهتر شه. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، شما خودتون رو جمع و جور کنید تا مدرکتون از دست نرفته، ببینید بعدش چه حرفایی میزنید. خب روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن با ما باشید.
ساکنان محترم شهر بیولی هیلز توجه فرمایید. شما قضاوت کنید. رأی منفی نو به پروژه HH، دو ساختمان کاندومینیوم، یکی 18 طبقه و دیگری 8 طبقه بدون پارک. رأی مثبت yes on HH، یک پارک بسیار زیبا به بزرگی زمین فوتبال، دو ساعت پارکینگ رایگان، فقط یک کاندومینیوم 26 طبقه و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیولی هیلز. به کدام اعتماد دارید؟ یک شرکت بزرگ خارجی ناشناس و یا همسایه بیش از 62 سال شما و بزرگترین تکس پیر به شهر بیولی هیلز، هیلتون هتل؟ قلبن میدانید به کدام رای میدهید. ووت یس اون اچ اچ. هزینه این پیام توسط لایحه یس اون اچ اچ، شهروندان برای پارک بیولی هیلز و فضای باز و همچنین تقبل هزینه بیشتر توسط اویسیز وست ریلتی و بیولی هیلتون پرداخت شده است. برای اطلاع بیشتر از هزینه های این کمپین به سایت www www.beverlyhills.org مراجعه کنید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
این شهر زمانی مهماندار من بود و بعد خانه دومم شد وقتی که وطنم رو از من گرفتن. سفر به دور دنیا و اجرای کنسرت برای هموطنانم همیشه زیباترین خاطرات برای من ساخته، ولی اجرای برنامه برای همشهری‌های عزیزم همیشه برای من هیجانی به خصوص داشته و داره.
آقای صدا، ابی، شاهکار جان جوانی، بعد از موفقیت بی سابقه در سراسر جهان به لس آنجلس می آید. 5 نوامبر، مایکروسافت تئاتر. تلفن اطلاعات 310-299-7587. تهیه بلیت در سایت اینترنتی ebiconcert.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خب حالا میخواستید چیزی بگید، چه خبر است عزیز؟ خب بعد از این که شما اون تصمیم رو گرفتید و اون حرفا رو زد و اون گونه رابطه دیگه، حالا مشکل مسئله ما چی عزیز؟
من یه روزی داشتم برای مهمونی.
ببخش عزیز، یک کمی ای نزدیک گوشی رو باشید و بلندتر، ممنون میشم.
بهتر شد؟ بهتره.
کمی الان بهتر شد، بفرمایید.
یه روزی داشتم برای یه مهمونی که تو خونه، مهمونی کوچیکی که تو خونم تدارک میدیدم و داشتم با یک دختر عمم صحبت میکردم که میگفتش که چرا مادر پدرت دعوت نکردی. بعد من همینجوری صحبت شد، من راجع به مامانم شروع کردم، یک برای اولین بار تو مرگی هیچ وقت به هیچ کس داده این چیزا رو نگفتم. همه فکر میکنن که مثلا مادر من بهترین مادر دنیا و فرشته و نمیدونم خیلی هم خودش همیشه ویکتم میکنه که تمام زندگیشو گذاشته و همین اینجور چیزایی که به همه میگه و همه اینجوری فکر میکنن. و من برای این بار یکمی با این دخترم هم صحبت کردم، یکمی گفتم که مثلا من چجوری بزرگ شدم و اینا، و به من گفتش که من باید سریع با تو حرف بزنم. ساعت مثلا 9 شب هم بود و اومد و با هم خیلی عجیب بود برام. با هم اومد و به من گفتش که من وقتی که 3 ماهه بودم اداپت شدم و اصلا بچه ژنتیکی خانواده نبود. از اون موقع من خیلی بختم از کسی نظر خوشحال بودم که من با این زن هیچ چیز ژنتیکی شیر نمی کنم. ولی احساس گناه خیلی بدی می کنم که من حالا باید خیلی اپریشی بکنم که اینا منو مثلا از این پرورشگاه آوردن.
نه صبر کنید دارم برای که از در آروم بشی. صبر کنید عزیز. مورد اول، آیا شما در این باره بعداً به هر دلیلی مطمئن شدید که چنینه؟
بله برای اینکه من یه بار وقتی 24 سالم بود یه خانمی به من زنگ زد و به من گفتش که من فکر میکنم که تو ادوپت شدی و تو خواهر من هستی و شماره منو با خودت داشته باش. من اون موقع با پدر مادرم صحبت من موقع تازه به دانشگاه پزشکی می‌رفتم خیلی سرم شروع بود اینا زیاد اصلا چیزشو نگرفتم. دنبال پدر مادرم پرسیدم گفتن نه اینا نه حرف علکیه نه هم چیزی نیست و دیگه اصلا من یعنی موندش تو پشت سر اصلا فکر نکردم راجبش و من اون خانم رو پیدا کردم و با هم دیگه تست ژنتیک دادیم و نشون داد که بعد من بچه اون خانواده هستم.
راستان اون خانواده و مادر شما و اینکه شما رو به فرزند خواندگی قبول کردن در حدی که میدونید چی عزیز؟
میدونم که اون خانواده من فرزند سومشون بودم و اونا یه خانواده بودن که اونا اقلیت مذهبی بودن و توی اقلیت دیگه. بعد این خانم در سن 15 سالگی به این آقا ازدواج کرده و وقتی که سومین بچه که من باشم دختر بوده به دنیا میاد پدر من بهش میگه که این چون دختره من اینو میدم میره و وقتی که من مثل که 2 ماهه یا 3 ماهه بودم منو بردن توی پرورشگاه و به مادرم علکی نمیدونم گفته که من مردم از این حرفای علکی اینطوری.
خب وقت مادر این نام بسا کسی که الان شما رو بزرگ کرده چرا تو اون سن و سال رفته دنبال بچه در حالی که بعدن خودش دوتا یه دختر و پسر آورده یا پسر و دختر آورده؟
برای که ایشون اون موقع مثل که 4-5 سال بود ازدواج کرده بودن و بچه دار نمی شدن و تصمیم گرفته بودن که مثلا برای بچه در خاندگی قبول کنن کسی رو که من بودم که رفتن.
اون وقت از پرورشگاه رفتن شما رو گرفتن؟
بله.
اون وقت به من بفرمایید که بعد از این که فرزند شما از نظر ظاهر و اینا درست اون حکم صادر شده و تمام شباهتی هم با خواهر و برادری که با هم بزرگ شدید دارید؟
نه اصلا شباهتی نداریم. حالا اصلا خب شوهر دو هممون چشم ابرو و قهوه‌ای ها اینطوری هستیم ولی شباهتی که بگیم مثلا چقدر من شبیه خواهر برادرم نیست نداریم. ولی خب مامان من همیشه عادت داشت بگه که به همه میگو آره این دختر من این خودم شکلش این منه و همه مثلا علاکینه من نیم
خب
علاکینه همه شاید به من
بگو. حالا بذارید یه سوالی ازتون بکنم، آیا وقتی این اتفاق افتاد چه کسانی تو فامیل این ماجرا رو میدونستن یا ایشون یه بازی در ورد سر این که آمدن بعد بچه ها ورد و گفت مال منه؟
نه به همه حالا جالب اینه که من که من از همه کازینو اینا که هستن چون پدر مادر من هم اصلا کوچکترم من از همه اونا کوچکترم من و خواهر برادرم و فهمیدم که تمام کازینوی من میدونستن حتی خواهر برادر کوچکتر از منم میدونستن و من نمیدونستم. یعنی اصلا یه چیز خیلی عجیبی
نه حق دارید عزیز که به هم بریزید و شوک بشید. البته گفتم دوتا جنبه های دیگرش این هست که شما رو درسته به فرزند خواندگی قبول کردن ولی متاسفم اینو بگم شما رو خوب بار نیاوردن که آنچه که شما هستید مربوط به اونا باشه و دیدید که در آغازم من گفتم خب باید خانواده باهوشی باشن چون پدر و مادری که شما توصیف کردید نبودن ولی شما چون توانایی هوشیتون رو دیدم من به این نچرسم که پس باید پدرم در آدم های باهوشی باشم ولی با مشکلات حالا متوجه میشم که خب این هوش اصلا از یه جای دیگه میاد. چقدر راجع به اون خانواده میدونی؟
والا اون خانواده میدونم که 2 خواهر بزرگتر از خودم دارم و 2 برادر کوچکتر از خودم و میدونم که پدرم آدم خیلی عصبانی بوده و بعد پدر مادرم اصلا جدا شدن و مادرم با یه خانم با یه آقای دیگه ازدواج کردن، الان 20 ساله جدا زندگی میکنن، از من بچه‌ای ندارن و خواهر برادرم همه خیلی موفق و در ایالت‌های مختلف زندگی میکنن به جز یکیشون که اینجا که من باهاش ملاقات کردم.
خب حالا بذارید ببینیم الان مادر راجع به این موضوع بعدم به شما چیزی گفت.
آقای دکتر من اصلا نمیتونم که راجع به این با پدر و مادرم صحبت کنم و به خواهر کوچیکترم که به اون گفتم که من اینو میدونم و اینا، بعد اون گفتم که بهشون اگه میخواد بگو، ولی اگه اونا بخوان با من صحبت کنن راجع به این مسئله من دیگه اصلا هیچ وقت باهاشون حرف نمیزنم. یعنی که نمیدونم آقای دکتر، من اگه میدونم اگه بخوام مامانم حرف بزنم مثلا حالتی این میشه که آره ببین من همه چی میشه راجع به اون که مثلا ببین من چجوری بزرگ کردم، باشه بدبختی بزرگیت کردم با این که مثلا بچه من نبودی، حالا چون تو بچه من نیستی اینطوری با من رفتار میکنی.
نه خب شما که قرار نیست رفتارتون رو عوض کنید. ببینید عزیز، خب حالت دوگانتون رو میفهمم. حالت دوگانه شما گفتم اگر ایشون یه نقش نسبتاً خوب مادری رو ایفا کرده بودن، من به این نتیجه می‌رسیدم که خب واقعا برای شما کاری کردن، ولی اگر نقش مادری رو به خوبی ایفا نکردن و شما رو به دلیل اینکه برای 4-5 سال حامله نشدن از سر رفع احتیاج خودشون و جلوگیری از در حقیقت این ماجرای نداشتن فرزند بوده، خب دلایلش به جای اینکه شما رو نجات داده باشن از طریق شما که به نوعی آماده بودید خودشون رو کمک کردن. در این حال هم نمیخوام نفی بکنم اهمیت و ارزش کاری که حداقل در جهت مواظبت و مراقبت از شما دارن، ولی خب این مواظبت و مراقبت وقتی که با اون همه رابطه و یا رفتار بد و غلط همراه بوده دیگه اونقدر ارزشی نداره یا واقعا اونقدر رنگی نداره. به همین جهت است که شما به نظر من نسبت به ایشون در مجموع میتونید 10-20-30-40-50% داره هرچی که امکانش هست بهتر بشید. اونو میشه فهمید به دلیل این که حالا نوع رابطه هستن چیز دیگریست. ولی من یه سوال دارم بعد بازی توصیه، چقدر همسرتون و دختراتون راجع به این موضوع میدونن؟
بعد آقای دوزر همسرم میدونه، همه چی از اول با اون گفتم و بعد اون میدونه با اون میسه، ولی به دخترم نگفتم چیزی به خاطر اینکه وقتی که اینو فهمیدم بعد خودم خیلی به هم ریخته بودم و دخترم موقع خب 13 سالش بود، گفتم که شاید الان سنه کمی ترمویل با اینا چیزی نگم، فعلا اگه کوچیک‌تر بود مثلا اون یکی دختر کوچیکم میگفتم حتما، ولی
نه بهتر نگید عزیز، بهتره. حالا مهم اینه که تا چند اندازه میتونه، ولی عجیبه که اون راز رو با این همه در این با وجود که این همه آدم میدونستن در این مدت بلند یه جوری پنهان کردن. برای من خانواده عجیب و غریب شدن، به خاطر پراکندگی بوده که هر کسی گفته به ما چه و الا مستقیم و غیر مستقیم شاید به شما یه چیزی میگفتن. به نظر من شما میتونید نسبت به این زن مواظب‌تر و مراقب‌تر و مهربون‌تر باشید که به هر حال در شرایطی که ولی شاید اون خانوادتون هم براتون نه اینکه از نظر یه خبری که ازشون دارید بد نیست که خبردار بشید چه خبره، مخصوصا اینکه خودتون هم به هر حال یه جایی دارید، ولی بچه‌ها هر دوتاشون هنوز کوچکن برای یه همچین گفتگوهایی و معلوم نیست از توش چه برداشت و دریافت میکنن، ولی واقعا شرایط خیلی غیر عادی و عجیب و غریبی داشتید عزیز.
حالا این که شما میگین من مهربون باشم، دلیلی که زنگ زدم همین هست. آقای دکتر من اصلا نمیتونم.
نباشید نمیتونید نکنید عزیز.
اصلا اینو میبینم، این خانم رو میبینم اصلا حالم بد میشه. اصلا
نه ببینید، بذارید من به شما یه چیز دیگه بگم. ببینید من قصدم از مهربونی ایجاد یه رابطه به هر حال ظاهری قالبی قلابی تقلبی نیست هستن، ولی فرض بفرمایید شما متوجه میشید که یه چیزی رو میخوان براشون بخری یا مثلا
من کمک مالی هم بهشون
خب دقیقاً من اون چیزیه که به نظر من اگه به من بگید اون 10-20-30% که گفتم، حتی دیدید که من عددو اینجوری هیچ وقت نمیگم، ولی 20-30-40-50% باز گذاشتم برای اینکه خود شما چه حس و احساسی دارید، اون کارا و اون کمک ها رو بکنید. به نظر من اون ولی در این نره خودتونه درگی کنید. درست مثل که من اگر بخوام به کسی کمک کنم، مثلا فرض کنید کمک مالی میکنم، ولی نمیام بگم حالا با هم بیا بریم دو هفته مسافرت، اون دلیلی نداره عزیز، میدونید. و بنابراین به نظر من تو اون زمینه اگر احساسی میکنید، ولی همچنان باید بدونید ایشون به خاطر خودشون هم این کار کردن، ولی از بازی روزگار که شما هم از اون برحال بهره گرفتید. ولی میخوام این حرف رو بزنم، شاید شما در خانواده دیگری میبودید حال وضع خیلی بهتری میداشت. بنابراین اینجا مسئله همچنان هست. نمیشه کار اونا رو نادیده گرفت به صورت مثبت، ولی در این حال آسیب منفیش هم نمیشه کنار گذاشت. ماجرای به اینجا رسیدن شما هم نتیجه واقعا درخشیدن شماست و گلیست که از لجنزار رویده، ولی اون محیط محیط لجنزاره و بنابراین برگشت به اون لجنزار نیست، ولی اینکه اون لجنزار رو خوش کنید یا به هر حال درش رو ببندید که کسی دیگه بوی بدش رو نشنور، اون رو میتونم بفهمم با کمک مالی یا کمک های دیگری که میکنید. ولی در این حاله که با ایشون رابطه ای داشته باشید که از آغازم نبوده، بعدم در رفتار ایشون چنین نشده و حالا هم با وجودی که سالها از اون گذشته همچنان بد است و نامناسب. بنابراین سرنوشت عجیبی دارید عزیز، ولی مهمش اینه که خودتون کجایید و به خودتون و همسرتون و بچه هاتون برسید. به اینکه چه کاری درستی یا غلط هم در مورد ایشون خیلی خودتون رو به در دیوار نزنید، برای اینکه شاید واقعا اونقدر مهم نباشه.
آقای دکتر خیلی ببخشید، من یه
نخواهش میکنم،
این که من نمیتونم به مادر و پدرم، و پدرم هم همینطور، بخاطر اینکه پدرم با اینکه هیچ کاری بعدی مثلا من اوید بگیم کتش بزنه یا حرفای زشت بزنه اینا، هیچ وقت این کاری نکرد، ولی همیشه تماشا میکرد، فکر میکنم مثلا تماشا چی بود، ولی هیچ وقت نیومد دیگه خب چرا مثلا اینقدر با این بعد رفتاری میکنی، چرا اینقدر میزنی، چرا تحقیر میکنی. برای همین دیگه با اونم
فرقی نمیکنه عزیز، اصلا اون خانواده خانواده شما درش زاییده شدید نیست، خانواده ایست که درش بزرگ شدید، ولی چون رفت اونایی که آگاه بودن، حداقل در سن و سالشون میگن، نه اینکه آگاهی واقعی، به هر حال اونقدرها به شما خوبی نکردن، فقط به شما امکان دادن که زنده باشید که شاید از راه دیگه هم حتما زنده میبودید. اون قسمتی که به درست و غلط بودن کاراشونه که غلط بود آنگونه که شما میگید، بنابراین در حالی که شما نمیخواید مخالفتی یا جنگی یا اشکالی یا بدی از اونا داشته باشید، در حدی که براتون راحتم خوبی بکنید، ولی این خوبی به معنی داشتن رابطه و یا یک ایجاد یه ارتباط دروغین اصلا نیست عزیز، نه برای خودتون خوبه، نه برای همسرتون، نه برای بچه ها.
مثلا آقای یوزفت، من نمیخوام خوب ازمندشم، من
که خیلی احساس گیرد دارم،
مثلا مادرم یا پدرم وقتی مریضن، من خودم پزشکم، مثلا میتونم برم کمک کنم، ولی به جای
نه 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 پزشکو بفرستید عزیز افغان، شما
برای این کار ببینید،
نه 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 ببینید عزیز افغان، اشتباه شما همونه که فکر کنید چون من پزشکم باید برم، برای که اولا ماجرای شما چیز دیگری است، ماجرای تشخیصتون چیز دیگری است، دواتون چیز دیگری است، خوب و بد شدن ایشون یه چیز، اصلا برای چی این کارو میکنید؟ ببینید من همیشه نصب کنید، من همیشه حمله به دوستان کردم، میخواید کسی رو کمک کنید کمک کنید، ولی زنش نشید جوارش نشید، این نجات دهندگی بهتون نمیاد. شما پزشکید، اون وقتی که صرف میکنید تو صرف یه نفر دیگه بکنید، پولی که به دست بیارید برید یه پزشک دیگه برن سراغ پدر مادر.
معمولا همین دیانا هم همین کار میکنن، من مثلا یه بار حتی حالشون بد بود براشون ماشین شخصی فرستادم، بردمشون به دکتر دوستام زنگ زدم، ازشون کلی همه چی تیکر بود.
همین حتما نه خودتون نکنید عزیز،
خودم نتونستم حتی برم ببینمشون،
نه برای که زخمای شما دوباره به خونریزی واداشته میشه و این کمکی نمیکنه به حال خوب و بهتر شما عزیز. اصلا احساس گناهش هم بگید بنویسن فعلا به حساب من، تا من چون پرونده من قصه سیاهه که با گناه شما هیچی به حساب نمیاد، یه خودی هم خودتون اذیت نکنید. خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و خیلی خیلی خوشحالم به خاطر همه چیزای خوبی که همتون هستید.
آقای دکتر من خیلی ببخشید یه سوال دیگه،
جان
من راجع به رابطه‌ام با مثلا خواهر و برادرم و کازینوم که با هم بزرگ شدیم و خیلی با هم،
نه همه رو نگه دارید عزیز، چرا میخواید رابطه رو خونی کنید؟ رابطه رو احساس،
نه من با اونا دارم رابطه رو،
عالیه،
ولی احساس میکنم که چون مادرم به اونا میگه که من
بگه
خیلی با مادرم مهربون نیستم، اونا ازش
نه ببینید نه نه خب آخه باز شما هنوز گیر همون گرفتاری مشکلات فرهنگی وابستگی و مهرطلبی هستید. مادر با شما خوب نبوده و شما رابطتون رو محدود کردی. دختر خاله شما یا هر کس دیگه کازین شما میگه این کار خوب نیست، بگید کاملا متوجهم، خوبی و حسن نیت تو رو نشون میده، ولی بگذار من کار خودم رو خودم بکنم. بنابراین فکر نکنید شما به خاطر راضی کرد. ببینید عزیز، شما تمام عمرتون با دروغ و تقلب بزرگ شدید، نه شما، یعنی زندگی شما. الان چرا میخواید ادامه بدید؟ وقتی با بودن با یک کسی راحت نیستید، چرا نگرانید که دیگران به شما بگن باید راحت باشید؟ آخه این متخصصین از راه رسیده از کدوم دانشگاه فارغ التحصیل شده؟ بنابراین رها کنید عزیز. ما قرار نیست تو دنیای کاری بکنیم که مردم ما رو دوست داشته باشن. ما قرار یه کاری بکنیم که خوب باشه، میخوان دوست داشته باشن، میخوان نداشته باشن.
و دقیقاً من اینو از شما در تصدر گذاشت یا گرفتم و برای همینه که خیلی حالم بهتر بود و خیلی تونسته بودم با این که حالت گیرس نداشته باشم که با این که
مادرم اصلا بوده. جایی نداره عزیزم، نداره عزیز. دوران خاک و خون و خدا به سر آمد. امروز چیزی که باقی مونده مثل که خر و خرماست که ما در انتخابات امریکا داریم. برای خوشحالم با تون صحبت.
خیلی ممنون آقای دکتر. واقعا متشکرم.
لطف داری ازم. خدا نگه داری. شنگ رجمن بعد از چند پیام. با ما باشید.
Measure HH لایحه درخواست هتل هیلتون برای ساخت برج جدید در بورلی هیلز است. در این لایحه یکی از اهداف بزرگ این پروژه احداث باغ و پارک عمومی برای شهروندان و بازدید کنندگان بورلی هیلز عنوان شده است. اما ساعات و میزان دسترسی مردم به این پارک فقط به تصمیم مالک پروژه یعنی هیلتون بستگی دارد. این یعنی هیلتون قادر خواهد بود درهای این پارک را به روی مردم ببندد و از آن برای برگزاری ایونت و مراسم مختلف و کسب درآمد چندین میلیونی استفاده کند. آینده و حفظ بیورلی هیلز در دستان ماست. همگی به لایحه میجر ایچ ایچ نه میگویی. Say no to Measure HH. این مطلب را با دوستان و همسایگان خود در میان بگذارید.
Paid for by Beverly Hills Residents and Businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1W Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
هموطنان عزیز، شان فرخمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
من مایکل پیمانکید وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمانکید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تا 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج‌های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اگر از برنامه ریزی های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services Inc. ارائه می شود. عضو فینرا SIPC.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسم که کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو فردا شب پنجشنبه 20 اکتبر از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. کنفرانسی است برای همه دوستان، هم از اینکه ازدواج کردن و یا نکردن، چون از ماجرای آشنایی و دوستی و عشق شروع میشه تا ازدواج و موضوعها و مسائل زندگی زناشویی و چگونگی برخورد و یا حل مسائل و رفع مشکلاتش. پنجشنبه 20 ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن عشق، ازدواج و خانواده کنفرانسی است که مانند همه کنفرانس های من 24 ساعت است، ولی این کنفرانس که هفته گذشته شروع شده خلاصه مطالب قبل رو عرض میکنم و دیگه پیش خواهیم رفت. همچنین روز 29 و 30 اکتبر در تورنتو کانادا کنفرانس 13 ساعته کودک درون رو دارم در روز شنبه و یک شنبه از ساعت 10 صبح شنبه تا 4، یک شنبه تا 5 بعد از ظهر، با 4 تست آزمون آسیب دوران کودکی که آیا در اون دوران آسیب خوردیم یا نه، و بعدن 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. این برنامه همراه با صرف نهار خواهد بود، برای که از 10 صبح هست تا 4 و 5 بعد از ظهر. آگاهی های بیشتر رو دوستان در منطقه تورنتو یا شهرهای اطراف میتونن از رادیو صدای ایران دریافت کنن. و بالاخره سفر 3 شب و 3 روزه ماست از 24 تا 27 فوریه، ظرف هفته آینده یا چند روز آینده، به هر حال هنرمندان و خوانندگان رو و برنامه های دیگر رو آماده میکنیم که یه مقدارش رو به آگاهیتون میرسونیم. خیلی دارم برای دوستانی که بیش از 1,000 و چند صد نفری ثبت نام کردن، آگاهی های لازم رو برشون ارسال خواهیم کرد. ضمناً انجمن پزشکان و دندان پزشکان هم میتونن، یا دوستان پزشک و دندان پزشک میتونن با شرکتشون در این سفر و همکاریشون در 3 ساعت برنامه‌ای که برای دوستان در نظر گرفته شده برای پزشکان دندان پزشکان، از اون به عنوان ساعت مورد استفادهشون برای تجدید اجازه کارشون و یا کانتینیو ایجوکیشنش استفاده کنن، و ضمن شاید بتونن هزینه های مربوط به سفرم به دلیل اینکه مرتبط به شغل و کارشون هست از نظر مالیاتی معاف کنن. دیگه برمیگرده به اینکه قانونا چه کاری میشه کرد یا نکرد که بنده ازش کمی با خبرم، ولی نه به صورت کامل. برحال اگر مایلی در این سفر که 2613 نفر هموطن و همزبان هستیم و برنامه های خوب فارسی ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده، هر سه شب یا 2 دفعه کنسرت خواهیم داشتون، خوشبختانه ظرفیت سالن رو از 1000 به 1300 رسوندن، شاید بتونیم 2 دفعه داشته باشیم و کنفرانس ها رو هم همینطور درش رو بیشتر به روی دوستان باز کنیم. لطف کنیم با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید، و یا خارج از امریکا و کانادا اگر تشریف دارید با تلفن 818-883-8100 جای خودتون رو رزرو کنید و یا اطلاعاتی رو که مایل هستید دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو اگر ما رو تعقیب میکنین از طریق کامپیوتر و رادیو و هر چیز دیگه، ما کمی تأخیر داریم. رادیو همراه بفرمایید. متاسفانه مثل این که الو
الو.
شما کجا رفتید سرکار خانم؟ الو بفرمایید، من روی خطم، شاید یه دقیقه منتظرتون هستم. شما قرار بود تلفن رو داشته باشین.
ببخشید. سلام، خسته نباشید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من در رابطه با یه مشکلی که سر دورایی گیر کردیم با همسرم، میخواستم با تو مشورت کنم.
شما هر دو چند سالتون حساب کنید؟
من 36 سالمه، همسرم 56 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردید؟
تقریبا 6 ساله.
به من بفرمایید فرزندی.
از زمان آشنایی که 7 سالی میشه، ولی ازدواجش 5-6.
فرزندی هم از این ازدواج دارید؟
بله، یه فرزند 2 سال و نیمه.
پسر یا دختر؟
دختر.
به من بفرمایید از کجا تلفن میکنید؟ ایرانید؟ خارج از ایرانی؟
نه، از انگلیس.
پس چه مدتی از انگلستان هستی؟
تقریبا از سال 2010 اومدیم انگلیس، ولی قبلش همسرم یکی دیگر از کشورهای اروپایی بودش، منم که استرالیا بودم.
بنابراین شما استرالیا بودید و ایشون یک کشور اروپایی بودن. از کجا با هم آشنا شدید و بعد راهی انگلستان شدید؟
ایشون مسافرت کردن به اون کشوری که، چون ایشون مسافرت کردن و کلن خیلی دوست دارن، بعد سفر کردن به اون کشور که من اصلا اونجا آشناییت به وجود اومد و ما آشنا شدیم.
شما چه مدت بود استرالیا بودی؟
من تقریبا سال 2000 اونجا موقع کردم، یه ازدواج ناموفقم داشتم و تقریبا با ایشون میشه گفت 6-8 ماه بعد از جدایی آشنا شدم.
به من بفرمایید از ازدواج اولتون فرزندی داری؟
نه خیلی.
به من بفرمایید آیا ایشون قبلا ازدواجی کردن؟
ایشون بله، ایشون تقریبا میشه گفتش که 20 سالشون بوده ازدواج کردن، اصلا از تو ایران، بعد که بعد رفتن اون کشور اروپایی، بعد دو بچه بزرگم داشتن، دختر بزرگ و پسر بزرگ، بعد ولی خب از اون زندگی جدا شده بودن، بعد از یک سال جدایی از اون زندگی ایشون با من آشنا شد.
به من بگید که اون بچه‌هاشون چند ساله هستن همکنون؟
پسرشو فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 31-32 ساله، ولی دخترشون 28-29 ساله. اوکی. ولی هیچ گونه ارتباطی نداره، یعنی بچه‌ها به هیچ عنوان پدر رو اصلا نمیخوان. یعنی
به من بگید که شغل همسرتون چه هست، ایشون چه میکنن و شما چه میکنن؟
همسرم کلا خب از بچگی مثلا نوجوانی مشغول به کار شده، بعد از خیاطی شروع کرده و تو کار خودش هم خیلی به قول معروف و نام داره. یعنی الان با اینکه وقتی که چون اول اومدن استرالیا، ما اونجا زندگی رو شروع کردیم، اونجا از صفر شروع کردم و خیلی موفق شدم. شغل خیاطی، چون خیاطی لباس اونجا دیگه جوابگو نبود، ایشون تغییر به قول معروف جهت دادن به سمت تودوزی قایق و کشتی و بعد کاروان و اینا. اینه که اونجا خیلی پول خیلی خوبی در می آوردن، خیلی هم کارشون خوب بود. وقتی که موف کردیم اومدیم به انگلیس.
چرا آمدید به انگلیس؟
کلن همسرم وقتی که از اروپا اومدن اونجا، اصلا اونجا رو دوست نداشتن، میگفتن اینجا از دنیا عقبه، اینجا اصلا دور افتاده، اصلا علاقه به موندن اونجا نداشتن.
خب بعدن اومدید انگلستان چطور شد؟
بله، اومدیم اینجا، اینشون کار تونستن یه مغازه بگیرن برای خودشون، بیزینس دارن، بعد یه جورایی تو منطقه که ما هستیم جزء پروفشنال تیلرینگ حساب میشن، خیلی کارشون هم خوبه. من خودم که دانشگاهمو توی استرالیا تموم کردم، اومدم اینجا، اولش مشغول کار دولتی بودم، تو آزمایشگاه کار میکردم، بعد توی یه مدرسه دوره معلمی، چون رشتم رشته ریاضی و آمار بود، بعد تصمیم گرفتم که معلم ریاضی بشم. اینه که یه دوره یه ساله دیدم، برای سال دومش دیگه یه جورایی پلنامون عوض شد و تصمیم گرفتم یه استاپ کنیم که برای بچه دوم، که بعد ما این وسط بسر دورایی موندیم. که
چه خبر است الان بین شما؟
ما وقتی که با هم مشورت کردیم، نشستیم صحبت کردیم، چون من خیلی مصر بودم از اولی که، یعنی من با شما و سیدیه شما آشنا شدم، اونم از طریق همسرم، چون همسرم مدام برنامه شما آقای میودی اینا رو دنبال میکردم، از این طریق من با شما و طرز فکر شما اینا آشنا شدم. اینه که تو همه اون سیدیه، تو همه این پروگرام شما که نگاه میکردم متوجه شدم که شما همیشه تاکید میکنین که یه بچه خوب نیست، اگر میتونین حتما دو تا باشه، هم برای بچه خیلی خوب خواهد. اینی که از اولش من تصمیم گرفتم که حالا که میخوایم بچه بیاریم دو تا باشه، و اینو با همسرم گفته بودم. بعد بچه اول اومد، بعد خیلی هم اصرار داشتم که فاصله اینا همون فاصله که شما مد نظرتون تو سیدیا هست باشه، ولی خب به دلایلی نشد، دلایل فیزیکی و شرایط کاری خودم. بعد ولی چون دیگه تصمیم گرفته بودیم که دقیقا تو همون هیته زمانی باشه، من اون یه سال دوره رو دیدم و استاپ کردم و تصمیم گرفتیم که این دوره رو بعدن هم میتونم من ببینم که ما بچه دار بشیم، بچه دوم رو بیاریم، بعد اون که به اون 16 ماه 18 ماه رسید، بعد من دوباره مشغول به کار بشم. این پلنی بود که ما ریخته بودیم و خب من تو مدت مسلمه جلوگیری میکردم تا بخوام من با آزمایشات رو انجام بدم و با دکتر مشورت هم، خلاصه ما این تصمیم گرفتیم. بعد تا تقریبا دو سه روز پیش که همسرم خیلی به نظر کلافه میومد و بعد خیلی راحت برگشت گفت که اصلا ما تا کی باید یه کاری کنیم که دومه بیاد، کی گفته دومه بیاد بهتره، اصلا با دکتر هولاکویی صحبت کرده، اون شاید شرایط عادی رو گفته، من و تو شرایطمون عادی نیستش، به فاصله سنی خودم و خودت نگاه کن، من 60 سالم بشه بچه 2 ساله به چه دردم میخوره و من باید بتونم با بچه ارتباط برقرار کنم. در صورتی که برگشتم به خودشم گفتم، گفتم الان با بچه خیلی خوب، تو که با اینکه سنت خیلی بیشتر از
نه اونم متوجه، نه شما میتونین بگید ایشون پدر خوبی هن هم اکنون، ولی خب حرف ایشون هم درسته، برای که بخاطر سنشونه، ایشون وقتی که فرزندتون 12 باشه ایشون 70ن و بعدم ماجرای مسئله مرگ و زندگی مطرح عزیز، یعنی این که آدم یه بچه رو تو این سن و سال بیاره درست نیست، حتی 56 ایشون که 53 سال بودن که کاملا زیر سوال میره، چون امروز دیگه واقعا توصیه بعد از 50 سال برای مرد و 40 سال برای زن که دیگه نمیکنه. بعدم شما هم سنتون بالاست عزیز، درسته که بهتر است که دو تا فرزند باشه، اما نه در شرایط غیر عادی شما، زمینان ایشون هم دو تا فرزند بزرگ سال دارن که تازه کمیشون، یکیشون با فاصله کمی از سن شماست. اینی که به نظر من موضوع بچه دوم به خاطر درست بودن دو فرزند نه یک فرزند، با توجه به اینکه شما یه فرزند دارید و الان هم دو سال و نیمشه تا بعدی هم بیاد، اون دیگه از اون مرز 3 سال یا 35 ماهی که شما میگید گذشته، من نظرم 90 به 10 که 90 نه و 10 بله است، اگر هر دوی شما بخواید و مثلا وقتی ایشون نمیخوان، خب حرف درستی است، بنابراین اون موضوع رو فراموش کنید، شما کارهای مربوط به ازدواج و اینا رو به درستی انجام ندید، کارا فقط درباره دو تا بچه باشه، اونم در شرایط غیر عادی. اینی که منم فکر میکنم نظر ایشون بهتر است، هم برای شما هم برای ایشون هم برای بچه، که
برای بچه این مثلا چون خب فاصله سنی خودمون با بچه زیاد هست، خب
من نگران فاصله نزدم، من نگران فاصله سنی شما اونقدر با بچه نیستم، من نگران گفتم شما هست که نخواست بید. همسر شما نمیتونه 90 سال عمر کنه برای که 1% اونجا میرن، اشکال کار در اینی که فرزندتون وقتی تو سنین نوجوانی هستن میتونن پدر نداشته باشن عزیز، اون درست نیست. و بعدم ماجرا این که فرزند شما تنها میشه، ما تنها مردم دنیا خواهر برادر هستن، من هیچ وقت نگفتم که اون موضوع اصلیه، موضوع اصلی رشد بچه هاست و حالا با توجه به فاصله درستی برم شرایط شما درست نیست عزیز. بعدم آمارا نشون میده که هم اسپرم مرد بعد از 50 و هم تخمک زن بعد از 35 زیر یه مقدار ساله و خطر یه مقدار بیماری ها برای مادر و فرزند هر دو رو داره، شما 36 سالتون عزیز. یعنی که من با اون مسئله دارم، من فکر میکنم فرزند دوم انتخاب درستی باشه، به خاطر فرزند دوم نه به خاطر فرزند اول، حرفتون در جهتی که برای فرزند اول میتونه کمی خوب باشه، ولی اونجا هم فاصله زیاد شده، یعنی اگر شما اینو یک سال قبل انجام داده بودید، یه سال نیم قبل، بعدم دومی رو با فاصله یک سال داشتید، یعنی یه سالش بود، من مسئله‌ای نداشتم، شده بود. ولی حالا دیگه بعد از دو و نیم سال تا اون بیادی میشه سه و نیم تقریبا، تازه اگر زود شما حامله بشید با همه خطراتی که داره. منو همسرتون نمیخوان که به نظر من حق دارن.
یه سوال دیگه در رابطه با مسئله دینی بود. الان تو شرایطی که خب ما هر دو پدر مادر، پدر بزرگ مادر بزرگ همه مسلمان بودن، ولی نه همسرم نه من هیچ کدوم به این دین، به همه دینا احترام واقعا میذارم، ولی کلن معتقد به این دین نیستیم. بعد خیلی گرایش به دین زرتشتی داریم، ولی نگران بودیم از این که بچه‌مون رو به کدوم، با کدوم دین معرفیش کنیم. اینه که می‌خواستم عرض بکنم.
مطلب روشن. اگر شما الان مسلمانید، فرزند شما هم دینی که بهش معرفی میشه دین پدر مادر و فامیل و خانواده است، اسلامه، و بنابراین دلیلی هم نداره بیشتر از 5 دقیقه درباره این موضوع، نه الان وقتی سن بچه اونم تازه کوچیکی، نه 7-8 ساله شد، 6-7 ساله شد، یه برای یافتن یه هویتی داره و در 2-3 سالگی هم طور که اسمشو میدونه ممکنه مذهب شد. اگر شما هر دو این گرایشتون تبدیل به تغییر دینتون شد و رفتید هر دو زرتشتی شدید، معلوم فرزند شما زرتشتی، بنابراین انتخابش با شماست، ولی نه به خاطر گرایش، بلکه به خاطر تغییر که شما خودتون زرتشتی میدونید. به هر حال یه مقدار آداب و رسوم رو و یا یه مقدار شاعر رو، مناسک رو، آنچه رو که به عنوان حالا هرچی نامش گذاشتون، ماجرا فقط در یه دین هست که واجباتی داره، مستحباتی داره، ولی هرچی که ضروری و لازم هست اگر در دیانت حضرت زرتشت اون رو اونجا یافتید، شما زرتشتی هستید، بچه‌تون هم باید هویت زرتشتی داره، بنابراین تکلیفش روشنه. ولی مادام که این تغییر رو ندادید، اون گرایش سبب نمیشه که فرزندتون در حالی که همه خانواده رو مسلمان میبینه، حالا شما رو با گرایش به سمت غیر از اسلام بعد بگید که تو مثلا زرتشتی هستی، اون معنایی هست.
خب اگر ما رسما یعنی به این سمت رفتیم، بعد برای بچه که تک تک از بقیه اعضای،
نه اونقدر مهم نیست، نه مهم به همین جهت است که شما کسانی هستید که مسلمان بودید، مثلا زرتشتی شدید، اگه بشه اینو این گونه گفت، و فرزندتون هم زرتشتیه، بعدم شما اون چیزی که محبت و خوبی زرتشت هست رو بیان میکنید، ولی هیچ چیزی مخالف هیچ دین دیگه هم طوری گفتید بویژه و بویژه علیه اسلام نخواهید داشت، که فرزندتون در حالی که دینش اینه با ادیان دیگه بویژه با مسلمانی مسئله نداره، برای که با سابقه پدر مادر و خانوادهش نباید در تضاد قرار بگیره.
درست درست، خیلی خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. خوشحال شدم با تو صحبت.
خدا نگهدار.
واقعا سپاس، خدا نگهدار. چنگ و نجمن بعد از چند پیام.
درد را درمان کنیم نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه، دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سان کلمنته. تلفن 949-297-38-38 949-297-38-38. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید نه همراهی.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه‌های کاملا سیلد عرضه می‌شود که ساعت‌ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده، تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
قابل توجه ساکنین شهر بیورلی هیلز، اگر به میجر اچ اچ رای منفی دهید، 110 کاندومینیوم در دو ساختمان بدون پارک عمومی ساخته خواهد شد. اگر رای مثبت بدهید، همون 110 کاندومینیوم در یک ساختمان به همراه پارک عمومی با 2 ساعت پارکینگ رایگان و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیورلی هیلز خواهد بود. شما به چه کسی اعتماد می‌کنید؟ به شرکت واندا که سازنده خارج از شهری و مخالف میجر اچ اچ است، یا به بیورلی هیلتون که طی 62 سال گذشته اعتماد شما را به دست آورده؟ شما غالباً می‌دانید به چه کسی اعتماد باید کنید. به میجر اچ اچ رای مثبت دهید. پارک عمومی بهتر از ساختمان است. هزینه این پیام توسط بیورلی هیلز گاردن اند اوپن اسپیس اینیشیتیو و اویسیس ریلتی ال ال سی بیورلی هیلتون پرداخت شده. برای اطلاعات بیشتر سرمایه‌گذاران به تارنمای beverlyhills.org مراجعه کنید.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
من هستم، روی خیلی.
بله خواهش کنم، بفرمایید.
خسته نباشید دکتر، خیلی خیلی خوشحالم با تون صحبت کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من تقریبا یه چندین ماه پیش با شما تماس گرفتم و راجع به مسئله دیگه ای صحبت کردم. شما خیلی به ما کمک کردیم، به من و همسرم، و ازتون ممنونم. و اتفاقا چند سال پیش که توی استرالیا اومده بودیم اینجا کنفرانس داشتیم، من و همسرم که توی اون کنفرانس بودیم و شما ما رو دیدیم، فکر کردیم که ما خواهر برادر هستیم، ولی وقتی متوجه شدیم که ما زن و شوهر هستیم، خیلی برخورد جالبی داشتیم و ما خیلی لذت بردیم از اینکه میتونستیم شما رو نزدیک ببینیم. خیلی خیلی خواستم تشکر کنم از اینکه این سفرها رو میرین و این کنفرانس ها رو برای ما ایرانی ها میذارین. خیلی خیلی ممنون. من یه خانم 28 ساله هستم، فرزند آخر، دو تا خواهر دارم به سن 12، به فاصله 12 و 4 سال بزرگتر از خودم، و همسرم 30 سالشون هست، فرزند وسط، یه برادر بزرگتر به فاصله 7 سال و یه خواهر کوچکتر به فاصله 4 سال. مسئله‌ای که هستش، من می‌خواستم با شما مشورت کنم راجع به یه حالی که من اسمش رو می‌ذارم استراب در همسرم، ولی با توجه به روانشناسی که رفتیم پیششون و اتفاقاتی که افتاده، میخواستم ببینم که آیا ما اصلا کار درستی رو داریم انجام میدیم در حال حاضر یا نه، و با شما مشورت کنم. یه برگراند خیلی کوچیکی که بخوام بهتون بگم این که من همسرم متاسفانه در سال 10 سالگی پدرشون رو به یه حالت خیلی بدی از دست دادن، و بعد از این مسئله به مدت 1 سال توی خانوادهشون خیلی شرایط خیلی بدی بودش. این مسئله باید شدش که کلان تا به این سن فرزند من از مسئله مرگ خیلی احساس وحشتی داره، و از اینکه مثلا همیشه فکر میکنه که آیا هویت آدم ها از بین میره، آیا خیلی ذهنشو مشغول این مسئله کلان میکنه در رابطه با مسئله مرگ. ولی اتفاقی که هستش اینه که کلان ما الان 2 سال هستش که ازدواج کردیم و ما یه طوری همبازی هم دیگه بودیم از بچگی و با هم دیگه بزرگ شدیم، و دیگه میشه گفت توی این مدت که با هم بزرگ شدیم یه جورای دوست دختر و دوست پسر اول هم دیگه بودیم و دیگه با هم ازدواج کردیم. توی این چندین سالی که ما هم دیگه رو میشناسیم، یه اتفاقات خیلی ریزی که بودش این بودش که مثلا به طور خیلی وحشتناکی از خواب یهو میپرید، یا شبا بعد از مثلا این که مثلا فکر کنیم وقتی مدرسه میرفت یا سر کار میرفت، شبا که دیگه میمد خونه، مثلا وقتی شامشو میخورد تموم میشد یه حالت نفس تنگی میگرفت، به حالتی که باید بینیشو میگرفت که مثلا یه زمانی در این نفس راحت بکشه. و به تازگی اتفاقی که افتاد که این باعث شدش که ما دیگه فکر کردیم بهتره که برای دومین بار دیگه حتما بریم دکتر، این بودش که نزدیک 4.5 ماه پیش ایشون یه تغییری در بدنشون دیدن که خیلی ناچیز بود. یعنی مثلا برای مثال بخوام بهتون بگم، چون کمی سخت جلوی بر پشت خط، اینه که مثلا دیدیم بینی آدم خون دماغ میشه، فکر کنه اینجای دیگه این اتفاق بود و به طور خیلی ناچیز بود و رفتیم دکتر و دکتر چکاپ کامل کردن و گفتن که این چیز اصلا مهمی نیست. ولی خب این باعث شدش که همسر من خیلی وحشت کنن و فکر کنن که خب دارن میمیرن و دکتر بهشون یه دارویی دارن وقتی دارن که ایشون یه حالی دارن به نام داروی لکساپرو که 10 میلی گرم بود، ولی گفتن اینو نصف کن 5 میلی گرمش رو بخور، که نزدیک 2.5 ماه این طور هستش که تقریبا اینو خوردن. ولی بعد از این که این دارو رو خوردن اتفاقای خیلی جدیدی افتاد که دیگه واقعا داره اذیتشون میکنه، اینه که یه خوب به طور خیلی عجیبی مخصوصا دوباره شبها یه دلاشوب، یه دلهوره خیلی وحشتناکه. یعنی مثلا میگه انگار فکر کن، به من میگه که انگار فکر کن انگار توی یه بلندی خیلی بالا هستی و داری پرت میشه، یه دلاشوب خیلی بدیه. من سری پنجره رو به خونه باز میکنم، نفسهای عمیق میکشه، آرومش میکنم، احساس خوب بهش میدم و این میره، میاد یه اتک مثل یه اتک و میره. که دیگه ما رو دکتر فرستادن، این چون دکتر عمومی بودن، ما رو فرستادن پیش یه تراپیست. به ما گفتن که شما دوتا خوبه که با هم دیگه بریم فامیلی تراپیست، بخاطر اینکه دکتر ما خیلی هم رابطه خوبی داریم، همه کارمون رو با هم انجام میدیم، از ورزشمون، خریدامون، کارهای خونه، خیلی با کنار هم احساس خوبی میکنیم. فقط اینکه همسر من خودشون همش به این دکتر تراپیست میگن که من احساس، یعنی خودشون احساس میکنن که این مشکلات شخصی خودشون داره خودشون رو خیلی اذیت میکنه، که روی رابطه هم ممکنه رابطه من و خودش هم یه تأثیر میدونین بدی رو بذاره. و الان جدیدن که پنجشنبه هفته پیش بودش، دکتر یعنی تراپیستمون که رفتیم گفتن که ایشون فکر میکنن که اصلا این داروی لکساپرو داروی مناسبی برای همسر من نیستن و گفتن که اینو قطع کن و تا و احتیاج، چون ایشون روانشناس هستن، روانپزشک نیستن، گفتن که با دکتری که ایشونو معرفی کرده بودن به ما، یعنی اون دکتری که ما رو معرفی کرده بودن به این دکتر روانشناس، صحبت خواهند کرد با تلفن و به ما اطلاع میدن که داروی همسر من رو عوض کنه. الان همسر من این احساسایی که شب و بهش میاد خیلی
نصب کنید. اولا روانشناستون حتما اشتباه بزرگی کردن. اولا روانشناس هر کس هست حق نداره یه دخالت کار روانپزشک بکنه، و بعد از اون این نظری داره میتونه اگر اجازهش رو داره با روانپزشک صحبت کنه، اگر نه از خود مراجع خواهش کنه که به دکترش بگه که چه خبره و بگه که همچین پیشنهادی شده. ولی برای یه کسی مثل همسر شما
میبخشی وسط حرفتون، دلیل اصلی که اتفاقا همسر من، شما با هم تراپی رو انجام میدیم توی اتاق، همسر من پرسیدن که چرا میخوان من این دارو رو قطع کنم و دکتر گفتن که من فکر میکنم نسبت به سن شما و شرایطی که دارین میگیم و خیلی خیلی هیچی نیست و اصلا مهم نیست، این دارو میبخشید باعث میشه که شما
تمایلات جنسی کنید.
بله.
آخه یعنی چی؟ اصلا
شیطانی هم
نیفتاده. آخه عزیزم، نه اصلا بحث کلا درست نیست. من کاری ندارم به چرایی حرفشون. اصلا از شما شما ایشون حق نداشتن همچین نظری بدن درباره کار یه روانپزشک. مثلا اون رو بگن بله
دکتر عمومی بودن.
فرقی نمی‌کنه عزیزم. چه کسی به شوهر شما دارو داده؟
دکتر جی پی معمولی ما در استرالیا هستیم.
متوجهم. اولا قرار بوده روانپزشک باشه نه یه پزشک، ولی همچنان پزشکه. ایشون قرار نیست همچی توصیه بکنن که نکن، باید بگن برو پلوی روانپزشک و تشخیص اونجا بده. ولی مسئله این نیست عزیز، مسئله این است که همسر شما یه آدمیست که با هر باد کوچکی احساس طوفان میکنه. حالا دکترش هم بگه دوات خوب نیست نخور، اون که به اوضاع بدتر هم حمله میکنه. اصلا این کار درست نبوده. یعنی من فکر میکنم که همسر شما مسائل مشکلاتی دارن، ولی اونا به جایی که کمکشون بکنن راه درست رو نمیرن، یا حداقل بر اساس این گزارش که شما میدید مسئله اصلی و اساسی یک تشخیصه. و بعد ببینید ایشون که در 10 سالگی پدرش از دست داده، به دور خلاصه در یکی دو تا جمله بگید چگونه و چرا پدرش از دست داده.
بله، همه خواب بودن، یعنی من حتی توی اون محل زندگی کردم، دیدم فراسه و شدفه افتاد، ولی به طور خلاصه همه خواب بودن، پدر توی حموم بودن، داشتن دوش میگرفتن، با صدای وحشتناکی همه بیداشتن چون پدر افتاده، همه بردن پدر رو بیمارستان و فردای اون روز به طور وحشتناکی به مدت 1 سال کل فامیل سیاه و گریه و اصلا یه حال خیلی بد که حتی این همسر من روی پدرشون بودن وقتی که خواستن پدر رو خاک کنن، یعنی اصلا یه حالت خیلی، یعنی وقتی یادش میاد کاملا همه رو دیده.
نه من خواهم علت مرگ چی بوده میدونی؟
پا یک رگی در مغزشون بوده که پاره شده.
بسیار خوب، من یه سکته مغزی بوده. نه متوجه هستم. بس. و بنابراین ای بس وقتی زمین خوردن سرشون هم یه آسیبی دیده. و بعد هم اون چیزی که میفرمون بدین همسر شما درست مثل این مونه که کسی مثلا وسط شکمش وسط پاش یه سوراخی بکنن به مثلا فرض کنین قطر 2 سانتی متر، یعنی این همون چیزی که بشکن پست تروماتیک استرس دیسوردر. یعنی همسر شما یه مشکلی دارن که تا زمانی که اون رو از طریق درست که امروز ما یه تکنیکی به اسم EMDR داریم، Eye Movement Desensitization Reprocessing، درستش نکنن این وضعیت به صورت خطرناکی میتونه به جای دیگه سرایت کنه. بنابراین مشکل در موضوع اون مرگه. و بعدم به خاطر اینکه ایشون فرض بفرمایید 20 ساله با این خاطره به نوعی زندگی میکنه و ای بسا 10,000 بار به ذهنش آورده و برده، مثل اینکه 10,000 بار اون اتفاق بد تکرار شده. عزیز من فقط تعجبم این است که ایشون هم خود شما که به هر حال کمی با موضوع آشناسید، هم اولین دکتری که رفتن نیمدن بگن آقا تو بدن تو یه سوراخیست یا حفره‌ایست اینقدری اینو باید پر کرد. بنابراین الان هم عرض من این است که شما این کار رو بکنین، همین وقت چیز دیگری جان.
راستش بخواین دکتر، ما چندین ساله که با شما آشنا هستیم و من نمیخوام و میدونم رفتار اخلاق شما رو، واقعا به طور خیلی اصلا نمیتونیم احساسمون رو به شما بیان کنیم، انقدر این احساس قشنگه. و با شما صحبت کردیم و شما ما رو خیلی کمک کردیم و همسر من از من خواست که من با شما تماس بگیرم. و راستش بخواین وقتی که این دارو رو خواستیم شروع بکنیم و اصلا این دکتر رو رفتیم، یه جورایی میدونستیم که کاری که باید بشه نشده هنوز، یعنی کمکی که باید هنوز ما نمیدن. ولی خود همسرم گفت میخوام که بخورم، دیگه به حدی رسیدم که میخوام این دارو شروع کنم و شاید کمکم کنه.
خب ببینید عزیز، باز چون شنوندگان میشن، حتما این کار رو ایشون احتیاج به کمک دارویی و کمک سنگین روانی داره، ولی به دست و از جانب یک کسی. قرصی که به ایشون داده شده به نظر من اشکالی نداره در حدی که من میدونم، ولی چون این رو یه پزشک داده، یه پزشک دیگه با تصمیم بگیره. این که یه پزشک عمومی هستن معلومه که انتخاب دقیقی نیست، انتخاب درستی میتونه باشه ولی میتونه اندازه نباشه، یا به هر حال داروهای خیلی بهتری و یا ترکیب‌های بیشتر و بهتری وجود داشته باشه. بنابراین شما حتی یه سایکیاتریست رو خارج از چارچوب بیمه و همینا حتی هر هزینه داره، برای که ببینید عزیز رنجی که ایشون یه روز یا یه شب به خاطر مشکلش میکشه، ای بسا ترجیح میده بره 100 ساعت 200 ساعت یه جای کار کنه، 210 دلار هم بهش بدم میشه 2,000 دلار. پس من اگر قرار باشه 2000 دلارمو میدم به یه دکتر که مشکل من حل کنه. بنابراین شما عزیز در اولین فرصت که همین هفته است یه روان پزشک پیدا میکنید، یه متخصص روان پزشک، و تشریف میبرید هر دو اونجا، گزارشتون میدید. اگر ایشون نظر داشت که دارو باید مصرف کنن، هر دارویی که روان پزشک نوشت رو میگیرید. بعد از مصرفش هم که مدتی طول میکشه تا تأثیر بکنه، البته یه مقدارش همون اولی، بعدا گزارش رو به اون میدید که او بدونه که دارو رو باید تغییر بده، کم کنه، زیاد کنه، چیز دیگر رو بهش اضافه کنه یا نه. بنابراین بگذارید او تصمیم بگیره، یه روان پزشکتون تصمیم بگیره، و بعد از اون مطمئن هستم که به دلیل اون حالت پست تروماتیک استرس دیسوردر ایشون قراره یه کار سنگین روان درمانی رو به وسیله معمولا اون روانپزشک ممکن انجام نده ولی یه روانشناسی انجام بده و این کارو لطفاً بکنید. یه دفعه دیگه هم سی دی ترس و اضطراب و وحشت من رو بشنوید برای که اونجا هم همین بحث رو درباره پست تروماتیک میکنم. و بعدم یادتون باشه عزیز، ماجرای اضطراب مادر همه بیماری است. اضطراب و افسردگی دو تا مشکلی هستن که به یک اعتبار بیش از 70-60-70 درصد مردم در طول عمرشون داشتن یا پیدا میکنن و این دوتا شایع ترین مشکلی که هم اکنون وجود داره که نمیشه نسبت بهش بی‌اعتنا و ضمناً و خوشبختانه آگاهی های فراوانی دربارش داریم و داروهای مناسبی برای کنترل و یا معالجه اینا وجود داره. اینه که لطفاً و حتماً این مطلبی که به شنونده گرامی قبلی گفتم، ماجرا تشخیص، ماجرا درون درمانی و روان درمانی و فراهم کردن محیط تازه است. نمیخوام اذیتتون کنم ولی چاره‌ای ندارم و اون این که اگر این مشکل رو هر چه زودتر حل نکنید با گذشت زمان فقط میتونه بدتر بشه. فقط میتونه بدتر بشه و بنابراین نباید
بزنید. همینطور که براتون گفتم اول فقط خواب بود، اون رفت، بعد نفس تنگی شب بود، حالا دیگه اوجشه که تبدیل شده به یه دلا، یعنی یهو فکر کنیم ما نشستیم داریم تلویزیون نگاه میکنیم، همه چی رو یا داریم صحبت میکنیم یا داریم بازی میکنیم و یهو اصلا دستشو میذاره روی دلشو، حالت نفس خیلی بد، من سری پنجره میگم
نه دیگه انگزایتی اتک اون عزیز، اون انگزایتی اتک دیگه. حالا اشکال کار این است که یه کمی برخی از اوقات تعجب نکنین چرا میخوام دکتر بیه، برخی از اوقات اکسیژن بیشتر میتونه تحریک کنه، یعنی به همجاز که برخی از اوقات پیشنهاد این است که توی